run.
Can I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از ساعت 12 بین 12 تا 2 مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو یا آرشیو هولاکوی سری بزنید و برنامه های چند سال گذشته رو هم بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
دکتر هولاکوی.
بله بفرمایید.
خسته نباشین.
خواهش کنم بفرمایید.
روزتون بخیر. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. من از اروپا زنگ میزنم.
بله بفرمایید.
دکتر هولاکوی، من سال 94 زیر خیلی فشار بودم از نظر کیسم، درست ویزام درست نبود و اینا، بی خونه بودم و اینا، خیلی فشارم روم بود که نروس بریکدان داشتم و من رفتم تو بیمارستان. منو بیمارستان گذاشتن، یه ماه بیمارستان بودم، بعد زیر نظر دکتر بودم و اینا، بعد با قرص و اینا حالم خوب شد.
تشخیصی که دادن روی شما چی بود؟ چون نروس بریکدان به هر حال تعریف واژه علمیش نیست، حالتون به هم خورده و به هم ریخته، ولی گفتن چی بوده موضوع؟
به من گفتن اسکیزوفرنیا یا آره دیپرشن، گفتن دیپرشن، بعد گفتن اسکیزوفرنیا و اینا.
شما چه حالاتی دارید؟
من مدت
نصب کنید، این مال 18 سال قبله. اون موقع چند سالتون بود عزیز؟ یا الان چند سالتونه؟
من الان نزدیک 40 سالمه.
اون موقع پس 22 سالتون بود.
بله.
اون وقت بله. چه مدتی بود قبل از اون شما اروپا بودید؟
من از 14 سالگی اومدم اروپا.
بنابراین مثلا 8 9 سالی بود که تو اروپا بودید که این اتفاق افتاد.
بله بله.
تنها بله. حتما تنها نبودید. با کی آمده بودید 14 سالگی به اروپا؟
من با خواهرم بودم.
ایشون...
بعد 17 سالم که شد گفتم میرم رو پای خودم وایستم، رفتم برای خودم مستقل زندگی کردم.
خب اون وقت بعد از اون دیگه هیچ وقت اون به هم ریختگی رو بازم داشتید بعد از اینکه از بیمارستان بیرون اومدید یا نه؟
والا میگم که با قرص و اینا من یه چند بار بیمارستان دوباره رفتم چون حالم دوباره خراب شد، قرصمو نخوردم، دوباره حالم خراب شد. بعد من از سال 94 تا الان نزدیک 2-3 بار بیمارستان رفتم و با آخرین بارم که رفتم خیلی بهم بد، خیلی اصلا خیلی بهم بد، خیلی بد بود. آها. خیلی خاطرات بد دارم.
نمیدونم شما مثلا چه حالی پیدا میکنین عزیز؟ هر کدوم از اینا، حالا بار اول یا بار دوم، سه چهار تا از حالاتی که دارید چه هست؟ یعنی تو اون شرایط چه فکر میکنین، چه حس میکنین، چی میگید، چی کار میکنین؟
الان مثلا ترس و وحشت، انگزایتی،
از چی؟ ترس و وحشت از چی؟ نه سب این ترس و وحشت از چی؟
از مردم.
یعنی چی؟
یعنی مثلا میترسم از خونم برم بیرون، میترسم مثلا یکی مثلا ترس میاد سراغم،
مثلا مردم اگه از خونه اومدید بیرون ممکنه چه
اتفاقی کنن، یا مثلا آره.
اون وقت پارانویا که میگید یعنی چی؟ تو همین موضوع هست یا چیز دیگه؟
نه تو همین موضوع، همین مثلا الکی بنای دکتر من سعی کردم یک سال قرصمو نخورم، خیلی هم خوب بودم، تونستم بدون قرص زندگی کنم، بعد دوباره حالم خراب شد. بعد چون خانواده‌ام ایران میگن تو به خودت ترغیب میکنه، احتیاج به این قرصا نداری یا اینا، ولی وقتی قرصمو نمیخورم اصلا خواب ندارم، اصلا همینجور فکرهای الکی میاد سراغم، نمیتونم بخوابم، از اینجور چیزا.
آخه خانواده تو چی میدونن که همچی توصیه پزشکی میکنن که قرصاتو نخور؟
من میگم تو ترغیب میکنی به خودت، اینا فکرهای بی خودی هن.
اینا متخصص چی هستن که همچی حرفی میزنن؟ آخه معلومه اصلا هیچی نمیدونن، هیچی نمیدونن. ولی این حرفا یعنی چی عزیز؟
میگن این چیزا چیزای شیمیایی به درد احتیاج نداری، تو حالت خیلی خوبه. ولی میگم که وقتی قرصمو نمیخورم، مثلا این هفته هم یه هفته ترای کردم دوباره قرصم، اصلا خواب نداشتم، همینجور استرس میشم بدون هیچ موردی.
حالا اگر قرصتو بخوری اولا چقدر حالت خوب میشه؟
حالم خوب میشه آره، فقط تنها بعدی که این قرصو دارن خوابمو زیاد کردن.
مثلا چقدر خوابتو زیاد کردن؟ چند ساعت میخوابی؟
مثلا روزی 12 ساعت میخوابم.
اون وقت 12 ساعت دیگهش انرژی داری؟ سر پا هستی یا اینکه اون موقع هم خسته ای؟
بله بله سر کار میرم. بله
خب نه ببین عزیز، من فکر میکنم که تو هر نظری هم راجع به دوا داری، حتی در جهت خواب آلودگی یا هر چیزی از این قبیل، باید به دکترت بگی، چون اون شاید بله. یه تغییری بده. ولی ببین عزیز، ما همه هم مجبوریم نفس بکشیم، این داستانی است که خیال میکنیم و فکر میکنیم و خودمون تلقین میکنیم، نفس هم نکشیم از بین میریم. برخی از آدم ها بدون اینکه تقصیر و گناه خودشون باشه، مغزشون احتیاج داره که یه موادی رو، همطور که همه احتیاج به غذا و هوا دارن، اونا هم احتیاج به یه مقدار دوا دارن. این دوا هم اومده، شیمیایی طبیعیش هم فرقی نمیکنه، برای که هرچی تو دنیا هست همه طبیعی است. یک کدوم ممکنه ساخته طبیعت نباشه، ولی کسی از هیچ جای خارج از طبیعت که چیزی نیورده به این دنیا. بنابراین همه چی طبیعی است، فقط ترکیب تازه است. ماست هم در طبیعت وجود نداره، کرم وجود، پنیر هم وجود نداره. میشه گفت حالا اینا چون مصنوعیان، مثلا مواد شیمیایی هم مواد طبیعی هستن، همچنین تحقیقاتی. حالا بنابراین گوش به حرف پدر مادر رو یا هر خانواده، هر کی هست، من نمیدونم کی، اصلا نده. تو باید دواتو بخوری. اگرم با دارود مسئله داری با دکتر صحبت کنی. اصلا ببین عزیز، این بیماری ها و این گرفتاری هایی که تو داری اشاره میکنی، فقط و فقط و حتما و حتما دارو حس بشه به تدریج. مثل مثلا فرض کن آدمی که غذا نمیخوره، خب حالش بد میشه، یعنی مدتی چند ماهی طول میکشه یا چند روزی چند هفته طول میکشه، ولی حالتو خراب میکنه و تو دواتو بخوری. حالا یه ذره خوابالود است، اگر تنها عیب دینه اشکال نداره. خیلی از آدم ها هستن که 12 ساعت بخوابن. اینشتین که شاید بزرگترین نابغه دنیاست، الان هم مغزش رو اومدن دیدن یه تفاوتهای آشکار داره، تا 12 ساعت نمیخوابید اصلا نمیتونست کار بکنه. بنابراین بزرگترین مغز متفکر دنیا که حداقل ما میشناسیم یا به این نام شناخته شده، با 12 ساعت میخوابید. پس بنابراین عیب ما این نیست که میخوابیم، مهم اینه که در بیداریمون چه میکنیم. نتیجتا اگر مشکل تو برای خوردن این قرصا خوابه، اصلا فراموشش کن، همون بهتر که بخوابی، بدن انرژی داشته باشی، حرکت کنی. حالا چه خبر است و علت که تلفن کردی چی عزیز؟
ببخش آقای دکتر،
گفتم اگر مطلبی هست، چون به نظر من تو دواتو عزیز حتما باید بخوری به پدر مادر یا فامیل جان.
راهی هست که من یعنی گرادولی بتونم این قرصا نخورم یا؟
آخه ببین عزیز، نه برخی از اوقات نمیخوام به تو بگم راهی نیست، دو راه پیدا میشه. بعضی از اوقات ممکنه که حالت خوب بشه، البته اگر اسکیزوفرنی باشه یه ذره جای سوال داره، ما هنوز اینو نمیشناسیم. دومی که داروهای تازه‌ای داره میاد که اونا ممکنه علاوه بر کنترل بیماری را معالجه کنن، چون این قرصایی که الان تو میخوری اوضاع رو کنترل میکنن، درست مثل آدمی که چراغ روشن میکنه تا ببینه یا عینک میزنه برای که بتونه بخونه. تو هم احتیاج به این قرصا داری. این که به من بگی که برای چند سال یا چندین سال آینده ممکنه یه روزی دوایی پیدا بشه که مشکل و مسئله آدمی مثل تو رو معالجه کنن، به نظر من حتمیه. یعنی حتما این اتفاق خواهد افتاد، برای اینکه پیشرفت‌های علمی الان در این زمینه فوق العاده خوبه، ولی تا اون زمان ما چاره‌ای نداریم برای که هم سالم بمونیم هم خوب زندگی کنیم. بنابراین به نظر من عزیز فعلا دواتو بخور، فقط به این امید که بعد از یه مدتی داروهای بهتری پیدا بشه، بعدم داروهای پیدا بشه که کاملا تو رو معالجه کنند و آزاد کنند. ولی اگر واقعا موضوع و مسئله اصلی تو خوردن این داروها خوابه، اون ارزش شد داره. اصلا خودتو بی خودی گرفتار نکن، یه ذره بیشتر از بقیه میخوابی، خب بخواب. بله، حالا بقیه که بیدار هستن برخ از وقت اینقدر کارهای بد میکنن که همون بهتر که خوابیده باشن، حداقل وقتی خوابیدن خودشون و دیگران رو آزار نمیدن.
آقای دکتر شما چه دوایی
رکمند میکنید؟ من اصلا نظر، اولا من روانپزشک نیستم، یک، دوم من ابدا به هیچ وجه توصیه‌ای در این باره ندارم. اون دکتر توی که میدونه چیکار میکنه و بر اساس حرفایی که تو میزنی، به نظر من میزان دارو و مقدار دارو درسته، فقط برای که او بدونه شو چه نظری داری باش در میوزه، والا حرفایی که میزنی، صحبتایی که میکنی، به نظر من میرسه عزیز دارویی که داری مصرف میکنی همین اندازه خوبه. با فامیلم در این باره صحبت و گفتگویی نکن، کاری هم به کارشون نداشته باش، دواتو بخور. امیدوارم یه روزی هم این دواهای بهتر پیدا بشه، تو رو آزاد کنه و بتونی خوب و خوش زندگی کنی. برحال من خوشحال شدم. خوشحال شدم
باهات صحبت کردم.
منم همینطور عزیز، مواظب خودت باش.
خدا به شما.
خداحافظ عزیز. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تعمیم، تصحیح، بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08.
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
برنج باسماتی دعوت، پیام آور لحظات لذت بخش و خاطرات خوش زندگی. برنج باسماتی دعوت، تبدیل کننده یک گرده همایی ساده به یک ضیافت با شکوه ماندگار. برنج باسماتی دعوت با رایحه‌ای جذاب و به یاد ماندنی. برنج باسماتی دعوت، دانه های سفید و بلند و کشیده، خوش خوراک و دلچسب. با برنج باسماتی دعوت خاطرات دلپذیر گذشته را دوباره زنده کنید. برنج باسماتی دعوت یک برنج استثنایی و یادآور آشپزی سنتی ناب ایرانی است. با برنج باسماتی دعوت خوراک نپزید، خاطره بسازید. برنج باسماتی دعوت در دو نوع سنتی و سوپر.
با شکوه ترین کنسرت لاس ویگاس، یک شنبه 23 دسامبر، پلنت هالیوود، با آقای صدا، ابی، تک ستاره موسیقی ایران در صحنه های بین المللی، آرش و دو ستاره استثنایی و ماندگار موسیقی پاپ ایران، کامران و هومن، با اجرای استثنایی از مایکل. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-345-2012 تماس بگیرید.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود، نبش کوستن هایت و ثرد استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
ببین اعصابم از دست رئیسم خورد شده، نه اوورتایمم رو میده، نه پولم رو درست میده، همش داره بهم هارد تایم میده، همش منو کوچیک میکنه چون ایرانیم.
فکر میکنی به خاطر ایرانی بودنته؟
نه، فکر میکنم با همه میدلیسترنا اینطوریه.
من یه وکیل خوب میشناسم، رادنی مصریانی.
آه میشناسم، راجبش زیاد شنیدم.
همونی که میگن وکیل شناخته شده یه جامعه ایرانی. من یکی از دوستام یه کیس هراسمنت داشت، رفت پیشش.
ایرانی بود؟
نه بابا، امریکایی بود، ولی کیسشو عالی انجام داد.
تلفنشو داری؟
یک دقیقه صبر کن.
mesrianilaw.com 866-99 وکیل و یا 866-998-2545.
یادداشت کردی؟ خیلی ساده است. 866-99 وکیل.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
رفع موهای زائد، درمان اکنی سکار، تزریق بوتاکس، جوب درما رادیانس با مناسب ترین قیمت ها.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام.
بفرمایید.
من در مورد دخترم میخواستم صحبت کنم. یه دختر دارم که جنیری میشه 10 سالش، کلاس 4 رومه دبستان هستش، در آمریکا زندگی میکنیم و در همین جا هم متولد شده. تک فرزند هستش. بعد این یه مشکلاتی دارم باهاش داره. یکیش ترسشه که از 2 سال پیش شروع شد. یکی از هم کلاسیاش یا یه دختری که 1 سال بزرگتر ازش بود یه داستان ترسناک رو بهش گفت، داستان بلادی میری که خیلی ترسناک هستش و اینا، من نمیدونستم. بعد از اون روز به بعد این دیگه میترسه که تنها باشه توی اتاق، و فرض کنید تو اتاق خودش، توی لیوینگ روم، داینینگ روم، هر جایی که چه، هر جایی دنبال، مثل بچه کوچولو دنبال ما میره، همه جا، بالا پایین، هر جا یعنی ما باید یه گارد همیشه باید با این باشه.
خب آخه معمولا ازم به خاطر یه حادثه نیست، اولا تو خانواده شما استراب و وسواس و اینا بوده، بعدم خودش هم یا شما و همسرتونم یه گونه این باش رفتار کردید و حالا به اینجا رسیده. یعنی استرابی است که تو خانواده در این حال فامیل بوده، اینی که به خاطر اون حادثه، اون مثل یه جرقه است که زده و اونجا رو به آتش کشیده، ولی آمادگی وجود داشته. چه چیزی راجع به خانواده خودتون و همسرتون میدونه؟
نه، همسر من که آدم وسواسی و مضطربم هستش، اصلا شک ندارم در این مسئله. خانوادهش کلن یه مقدار خیلی محتاط هستن، همیشه فکر میکنن یه اتفاق بعدی ممکنه بیفته و اینا، ولی من آگاه هستم به این مسئله، فقط میخواستم ببینم که چه کار کنم. من بردم جوانشناس، هیچ کاری نمی کنن آقای دکتر.
یعنی
اصلا اونا مثل شما نگاه نمی کنن به پیشنتشون، یعنی اصلا خیلی سطحی نگاه میکنن، اینجوری عمیق که چرا چی شده یا چی نشده. خب حالا من بردم، یعنی زیاد که نه، مثلا میتونم بگم 4 جلسه، نه بیشتر 6 جلسه بردمش، به جایی نرسیدیم واقعیتش. من یعنی ایمپروومنتی نمیبینم در این زمینه. نمیدونم اگه کار خاصی هست که من بکنم.
ببینید عزیز، نه سب کنید. اولا یک، دوستان بیشتر و بهتر از من میدونن. دو، شما ممکنه یک کسی به هر حال مثل هر کار دیگری به دلایل خودش یا به دلایل آگاهیهاش یا اصولا نوع روشی که داره اون نتیجه مطلوبی که شما انتظار دارید براتون فراهم نکنه، ولی احتمالا دوستان دیگری در این زمینه هستن. موضوع استراب و ترس، مثلا وقتی شما اشاره میکنید به پدرش که این گونه هست، یه معنای دیگری داره. یعنی معناش این هست که زمینه ارثی و بعدن شرایطی که فرزندتون بار آمده، خب اینو کاملا گرفته، درست مثل اینکه فرض کن انگلیسی یا فارسی بلده، به خاطر اینکه تو اون محیط بوده و برخورد باهاش هم به هر حال در مسیر چند تا راه هست. اول اینکه یه مقدار کمکش کنیم که خودش واقع بینانه، عاقلانه، چون تواناییشو داره متوجه بشه بسیاری از این نگرانی ها یا استراب او بی پای است. دوم احتیاج به این داره که با یک کسی صحبت کنه برای که اینا رو بیرون بریزه، برای اینکه ببینن این خودش به کجا مرتبطش میکنه. چون مثلا فرض کنید الان بچه تو این سن و سال بین 8 تا 11 سالگی یه نگرانی که داره در خصوص مرگ پدر و مادر، و این مرگ پدر و مادر به عنوان مهمترین مسئله است. حتی اگر بچه زمینه‌ای برای استراب و وحشت و اینها نداشته باشه، به صورت عادی به اینجا میرسه، چون از یه طرف عقل به عنوان رشنال مایند که کوشش میکنه یه نوع استدلال بکنه سر کلش پیدا میشه، از جانب دیگه با مسئله احتیاج و نیاز روبرو میشه، از طرف دیگه مسئله زمان حال و آینده براش یه تعریف مبهمی پیدا میکنه و همه اینا دست به دست هم میده و برخی از بچه‌ها رو با مشکل جدی مرگ و مرگ پدر مادر یا خودشون یا عزیزان دیگرشون نزدیک میکنه. و بنابراین وقتی که داستانهایی از این قبیل بشنوید، دفعه شما میبینید موضوع رو به خطری که او رو یا دیگران رو تهدید میکنه تبدیل کنه. و سوم، من نمیدونم ولی به شدتی که شما دارید میفرمایید به نظر من احتمال داره که روانشناستون و بعدن روانپزشک توصیه دارو بکنن، برای اینکه شما با یه مشکلی روبرو هستید که یه دستی زخمه و بنابراین وقتی که شما یک تماس خیلی مهربانانه و نرم و لطیفی هم باش میگیر همچنان دردش میاد. یعنی این
بله، من بزن یه چند تا چیزای دیگرش هم بگم شاید اینا به هم وصل بشه. بعد خیلی خیلی به من وابسته است، البته منم بهش وابسته هستم، ولی این مثلا از من سیر نمیشه. شبا میبریمش اتاقش از ساعت 8 شب تا 10 شب، خیلی هم دیر خوابش میبره. این همینجوری دلش میخواد که فقط من باشم پیشش و هی داستان بگو، این قصه بگو، از بچگیم بگو، هی میگیم کتاب میخونی، همه کارا میکنی.
ببینید عزیز، ببینید، ما وقتی که بچه‌ها به این دنیا میان با یه قاعده طبیعی روبرو هستیم و اون قاعده طبیعی این است که بچه‌ها باید رو پای خودشون بایستن، با دستای خودشون کار بکنن، با مغز خودشون فکر کنن، با زبون خودشون. پدر و مادر از روز اول باید تمام کوشش رو بکنن که بچه‌ها رو از خودشون دور کنن. شما دو تا اشکال دارید، حالا علاوه بر اشکالات دیگه که راجع به همسرتون گفتی، یکی اینه که بچه تک گرفتاریش این است که کسی رو نداره، پس بنابراین یه رابطه تنگاتنگ نزدیکی ناچار با پدر و مادر برقرار میکنه. دوم، شما بعدن دلتون میخواد که خودش ناشی از نگرانی شما و همسرتونه که حالا به دلایلی معمولا خواستید به حساب خودتون یه بچه بیارید که از عهدهش بر بیایید و ضمناً او رو به بهترین صورت ممکن تربیت کنید، و خب همه ایناست که کارا بدتر میکنه، چون این راه نیست. من باز تکرار میکنم برای که دلم میخواد این جا بیفته، دو تا بچه از پدر و مادر وقت کمتری میخواد، انرژی کمتری میخواد، حتی خرج کمتری داره تا یه بچه. و بنابراین تمام کسانی که فکر کنن از این طریق میتونن در یه چیزی صرف جویی کنن حتما اشتباه میکنن. و بعدم بچه که خواهر نداره، برادر نداره، بسیار طبیعی است که یه احساس خالی بودن و خلا میکنه، مثلا وقتی که خواهر و برادر رو به عنوان نوع ایدئالش میبینه، نه نوع عادی و معمولیش، که اون خواهر و برادر ایدئال الان نیستن. بعدم ماجرای وابستگی دو طرف است عزیز. هرگز شما نمیتونید به من بگید که مثلا او فقط میخواد با من تنیس بازی کنه، شما یه جواب ندید اون بازی قطع میشه، و این کارو باید بکنید. یعنی ذهن او رو و زندگی او رو باید از خودتون به مقدار زیادی خالی کنید، ولی از پا درش میارید. حتی شمایی که صبر کنید، شمایی که بچه تک دارید، شما قرار هر فرصتی رو بذارید با دوستاش باشه. دوم، اصلا نگذارید که این ماجرا تبدیل به عادت و اعتیاد بشه. بچه 10 ساله‌ای بیاد بشینه به شما بگه از بچگی مثلا بگو، اینا بازگشت و ریگرشنه، به جایی که به جلو بره که به این فکر بکنه که من میخوام چه کاره بشم، اصلا مرد ایدئال من کیه، با چه جور آدمی میخوام ازدواج کنم، بچه‌هامو میخوام چه جوری، بیاد برگره بگه بچگی منو تعریف کن. یعنی علت که قطعتون کردم برای این که شما دارید به این آتش دامن میزنید، یعنی شما از اول قرار نبوده و الانم قرار نیست. مدام شما با همسری که اشاره فرمودید استراب دارند و وسواس دارند، معلومه دنبال این میگردید که یه مسئولیتی برای خودتون بتراشید که از این بابت خاطرتون آسوده بشه، وقت اونجا میذارید. یعنی اون اشتیاقی که شما نشون میدید و اون توجهی که بهش میکنید، یعنی باید این عادت و اعتیاد رو کم کم از بین ببرید، برای که بچه ها تا 8 سالگی میشه با مفهوم وابستگیشون روبرو شد. بعد از 8 تا 12 سالگی باید بند ناف روانی رو برید و شما حالا با این کار بند ناف روانی رو محکمتر میکنید. بچه ها باید به دو نتیجه بین 8 تا 12 سالگی برسن: یک، من بدون پدر و مادرم زنده ام; دو، بدون اونا خیلی خوبم و خوشم و لذت میبرم. وقتی بچه ها به این دوتا نرسن ما گرفتاریم. یعنی میخوام به شما بگم یه نگاه دیگری باید بکنید تا اینکه حرف شما این باشه که او اینجوری میخواد، منم خب این کارا رو میکنم. این درست مثل این که فرزند من هی مثلا بخواد بیرون از خونه باشه، یا بخواد این اسباب بازی رو بخره، یا بخواد فرض کنید مدرسه نره و منم خب به میل او عمل کنم. شما اونجا محکم جلوش میستید، اینجا هم باید ایستاد. قصد من این نیست که ردش کنید، نفیش کنید، ولی قصد من این است که باید کمکش کرد. و اینکه میفرمایید رفتید دکتر نتیجه نده، اولا این کارا کارای بلند مدته، بعدم موضوعی از این قبیل با سابقه ارثی عزیز. جمله رو اینجوری بگم: مغز فرزند شما اشکال داره، یعنی اونجاست که مسئله است، و بنابراین یک کار عمیق و سنگینیست برای دگرگون کردن اون کارکرد ضمیر و ذهن فرزندتون، و این چیزی نیست که به این سادگی ها دست بده، مخصوصا بچه هایی که در مسیر این رشدن تو سن و سالی که با خودش اضطراب ها و نگرانی های فراوانی داره. فرزند تک بودن به هر حال وابستگی اونگونه که شما می فرمایید. شما نگاه کنید به سی دی من درباره علل افسردگی، یکیش بدون تردید وابستگی است. اصلا من همیشه عرض کردم ما دو تا مشکل در جامعه ایران داریم، یکی مهرطلبی است و یکی وابستگی. و اون وقت شمایی که فرض کنید در امریکاتش دارید، همچنان بخواید جاپای همون محیطی رو که خوشبختانه از این نظر ازش دور هستی بذارید، یعنی اون بیماری و گرفتاری وارد خانواده کنید، و وابستگی از یه حدی که میگذره وارد حریم حتی همتون عرض کردم به یک اعتبار عادت و اعتیاده. بچه های ما قرار خاطرشون از بابت ما که ما رو دارن و کنارشون همیشه هستیم آسوده بشه و برن دنبال زندگیشون، و ما در ذهنشون اونقدر جا نداشته باشیم. و بعدم به شدتی که شما میفرمایید، من فکر میکنم احتیاج به آرام بخش داره، برای که این مغز رو باید آروم کرد. این اونقدرها موضوع اخلاقی و رفتاری نیست، و ضمناً شما و همسرتون هم باید کمک کنید. من نمیدونم همسرتون خودشون چه میکنن. و بعدم تو این زمینه ببینید، با خودش استراب بعد وسواس میاره، بعد زمینه رو برای افسردگی درست میکنه، بعد محیط رو برایش سخت میکنه، استرس فشار روانی اجتماعی پیدا میکنه، بعد به خاطر همه این شرایط دچار خشم و عصبانیت میشه. و اون وقت من و شما در شرایط دنیای امروز که میتونیم اونجا نیفتیم، میافتیم تو اون مثلث زحمت، یعنی افسردگی، استراب، خشم و سر چم استرس، و دیگه همه اینا هم دیگه رو به نوعی تایید میکنن، تشدید میکنن، تغذیه میکنن، و یه دور باطلی پیدا میشه که گرفتار میشیم. و اصولا شما نگاه کنین باز به مطالعات، استراب و استرس 80-90% بیماری های نه تنها روانی، فیزیکی رو هم آغاز میکنه. یعنی ما یه بدنی است که اصلا با این وضع به هم میریزه. و این موضوع رو باید بسیار جدی گرفت. این که فرض کنید شما روانشناسی بردید، راحت و راضی نبودید و ضمناً انتظار پیشرفتی داشتید، من فکر نمی کنم خیلی بشه از در این کوتاه مدت انتظار داشت، مخصوصا این که مقاومت فرزند تو میره بالا، برای که میبینه یه کسانی دارن یه توطئه‌ای میکنن از جمله روانشناسش که او رو از اون آرامش و امنیت و لذت و شادی و راحتی که داشته و میخواد داشته باشه بخوان دور کنن. و بنابراین کاملا فرزند شما میتونه همکاری نکنه، و خیلی هم عادی است، نه اینکه عیب و ایراده اوست، بسیار عادی است. یعنی بسیاری از ما اصلا نمیخوایم خوب بشیم. من بارها و بارها رو خط رادیو تلویزیون به دوستان عرض کردم، من در دوره‌ای که اون موقع فرصت بسیار بود، حالا خیلی کم، کار روان درمانی و تراپی میکردم، نیمی از کسانی که من مراجعه میکردم تو افراد بزرگسال عرض میکردم، به من میگفتن ما میایم پولت هم میدیم، هر قراری هم بذاری به راحتی انجام میدیم، ولی تو باید قول به ما بدی که ما خوب نشیم. یعنی میخوام به شما بگم این موضوع جدی است. ماجرای عدم تمایل ما برای بهبود حال و وضعمون موضوع بسیار جدی است. بنابراین فکر نکنید فرزند شما میره برای که مشکلش رو حل کنه. او میخواد مشکلش رو به طریقی که عادت کرده حل کنه. و در همین زمینه است که من انتظار ندارم تو کوتاه مدت اون روانشناس هر کی بوده تغییرات محسوسی رو ببینید. و ضمناً به نظر من با به گونه‌ای که بیان می‌فرمایید بدون دارو احتمالاً توفیق چندانی پیدا نمی‌کنید، مگر یک کسی که هم توانایی‌هاش بسیار باشه، هم هفته چند روز فرزند شما رو ببینه، هم با شما و پدرش بتونه یه جوری مسائل رو حل کنه. ولی اگر پدر خودش زمینه برای استراب و وسواس داره، ما خودمون اونجا گرفتیم. شما خودتون چند سالتونه؟
من 42.
همسرتون چند سالشونه؟
53.
هیچ کدوم از شما که فرزندی یا ازدواج قبلی نداشتی؟
نه خیر، ما اشتباه کردیم در مورد این که نمیدونستیم یعنی تک فرزندی واقعا چه اثرات بدی داره. بعد ها دیر
نه اونش حالا حال اثرات مثبت هم داره، ولی بیشتر میتونه مسئله آفرین باشه. ببینید عزیز، من فکر میکنم حالا اگر چیز خاصی مورد نظرتون، خوشحال میشم بشنم، برای که من موارد دیگه شو میدونم، یعنی چیزهای دیگری که حالا مثبت هم البته حتما دخترتون داره، برای که معمولا بچهای تک امتیازاتی در یه زمینه هایی دارن، توش تردید نیست. ولی شما هم باید بدونید، هم شما و هم همسرتون، که این نه میتونه برای همیشه دختر شما باشه، نه همیشه قرار شوهر شما باشه، نه قرار زن پدرش باشه، نه قرار حتی دوست شما ها باشه. شما میدونید من که از بحثایی که دارم این است که پدر و مادر دوست بچه ها هستن و بچه ها باید بتونن راحت و آسوده با این دوستی که پدر و مادر حرف بزن، ولی بچه ها دوست ما نمیتونن باشه. اینا سر زره به اون حریم هم تجاوز میکنن، یا ما هم اشتیاقی پیدا میکنیم که درباره مثلا حرفایی بزنیم که به دوستمون میزنیم، و یا مخصوصا گله و شکایتی که از همکاران داریم یا فامیل داریم یا دوستان داریم یا گذشته داریم، اونا رو ترک کنیم. و اینا میتونه اصلا مسئله آفرین باشه، مخصوصا برای بچهای تک.
بله دختر من، یکی مسئله، چند مسئله دیگه هم داره. یکیش اینه که توی مدرسه البته دوست داره، نه اینکه نداشته باشه، ولی وقتی تو جمع هستش خیلی ساکته، خیلی به سختی خودش رو ابراز میکنه تو جمع. تو تنهایی خوبه، با دوست صمیمیش خیلی خوبه، ولی وقتی به جمع میرسه متاسفانه خودش
خب
با صدای پایینی صحبت میکنه، انگار میترسه، از یه چیزی وحشت
معلومه
داره.
معلومه. ببینید بچه‌ها تنها ترس و وحشت ندارن، ماجرای احساس خجالت رو هم دارن، مخصوصا وقتی فکر کنن اشتباه میکنن یا مورد قبول و تایید مردم نیستن. یعنی آنچه که شما میفرمایید، اگر سی دی من راجع به ترس و استراب و وحشت بشنوید که بهتون توصیه میکنم، ولی که یه ایده کلی بگیرید، مثلا همسرتون هم ایشون هم اگر بشنون بد نیست. موضوع جدی است، برای که ریشه گرفتاری. شایع ترین مشکل مردم جهان استراب بوده و هست. هرگز ما هیچ مشکل عمومی نداشتیم، و متاسفانه عامل به هم ریختگی بسیاری در زمینهای دیگر هست و باید برش کاری کرد. ولی من میتونم حدس بزنم شما احتمالاً چه خواهید فرمود. یعنی که توصیه من همچنان این است که یه مقدار، نمیدونم کدوم کجا زندگی میکنید در امریکا؟
ویرجینیا هست.
خب اونجا باید بگردید ببینید یه روانشناس خوب، البته هیچ دلیلی هم نداره ایرانی باشه، اصلا مسئله ایرانی بودن مهم نیست، یعنی یه روانشناس خوب امریکایی هم پیدا کنید. اگر فکر کنید خودتون همسرتون میتونید باش ارتباط برقرار کنید، این کارو بکنید. ولی یه کسی که تخصصش اینه، کارش اینه، و حتی احتمالاً علاوه بر اینکه کلینیکال سایکولوژیسته، میتونید حتی با یه روانپزشک شروع کنید، یه روانپزشکی که تا حدودی هم کار تراپی رو میکنه. ولی در این باره لطفاً بگردید و یه فرد مناسب پیدا کنید، چون راه دیگری نیست که شما بتونید براش کاری بکنید. اون آدم میتونه بعداً به شما توصیه‌های خاصی بکنه در از جهت همین حرفایی که میزنید، درست بگید؟
ما تنها نتیجه که از این روانشناس آخری گرفتیم بود که بعد از صحبت کردن با ایشون یه حس خوبی داشتیم.
نه اون
ولی کافی نیستش.
نه عزیز، اصلا اون دخترتون باید حالش خوب بشه و الا حس خوب خیلی از خوب تو کمک کنه. من متاسفانه پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
بله متشکرم، خدافظ.
شنگ رجمن با ما باشید.
محوش مازگانی 310-273-5228-949-975-0874 دریافت حقوق بازنشستگی، پرستاری، کپی، مدیکر، مدیکر، ویلفر و سیتیزنشیپ بدون امتحان.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
آقای افهمی تشریف بیارید. ببینید اینجا بالای این شومینه میخوام یه آینه برنز روشم یک طرح مینیاتور بخوره، مثل همون کاری که مزل یک از دوستانم کار کردین. روی شیشه های درب ورودی هم میخوام یک طرح خیلی قشنگ کار بشه. شیشه شاوردارم میخوام عوض کنم، فریملس بذارم که روش طرح پری دریایی کار بشه. در ضمن خونه خواهرم تو همین خیابونه، میخواد داینینگ روم و آشپزخونه رو با یه شیشه طراحی شده از هم جدا کنه. اگه وقت داشته باشین با هم یه سری به اونجا میزنیم.
ببینم شما این طرحا رو کجا دیدین؟
خب رفتم تو وبسایتتون designforglass.com، از همونجا عاشق این کاراتون شدم. آقای افهمی، فقط حیف که تو این یه دقیقه آگهی نمیشه سفارش بیشتری بدم.
مهم نیست، بعد از این آگهی میمونم در خدمت شما هستم.
Persian Art
818-921-2370 818-921-2370.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، 310-207-55-55. رستوران جوان.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ و زشت روی پاهم نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در رودلند هیلز 818-887-72-72.
میخوام برم مسافرت ولی یه مشکل دارم.
چه مشکلی؟
نمیدونم سگمو کجا بذارم.
ببرش به پاوس پنت هاوس، پتس دی کیر اند بوردینگ، جای عالیه. حیوانات رو در قفس یا کنل نگهداری نمی‌کنم و همشون آزادن، انگار که توی خونه خودشون هستن.
چه عالی.
پارسال که برای تعطیلات رفتم لاس وگاس و یه ساعتی زیاد که از خونه بیرون میمونم، پتمو میبرم به پاوس پنت هاوس. پاوس پنت هاوس، خانه دوم سگ و گربه شما. 818 481 2991، 818 481 2991. pauspenthouse.com.
KIRN 670 AM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آگاهی دوستان میرسونم که روز یک شنبه 13 ژانویه از ساعت 11 تا 6 بعد از ظهر به مدت 7 ساعت کنفرانس اعلامیه جهانی حقوق بشر در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی برگزار خواهد شد. ورودی این کنفرانس فقط $20 خواهد بود. همچنین با آقای دوستانی که در منطقه فینیکس آریزونا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 19 و 20 ژانویه در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، یک شنبه 20 ژانویه 2 تا 5 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت و 6 تا 9 بعد از ظهر خوشبختی از دیدگاه علم. محل برگزاری هتل دبل توی در سکاتسدیل هست، داونتاون سکاتسدیل. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با بنده هستید؟
بله، خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من میخواستم راجع به سرکله، پیدا شدن سرکله این توده یه دو مرتبه ببینم نظر شما چیه و نظراتتون و هشدارتون راجع به این موضوع اگر براتون امکان داره بدید، که برای اینکه مردم ایران و ایرانی‌هایی که به شما گوش میکنن یه وزنه خیلی زیادتری برای حرفای شما دارن و شما میتوانید اینا رو بسیار آگاه بکنید.
حالا شما لطف کنید به من، چون این موضوع وسیع هست، شما لطف کنید با توجه به شرایط رادیو مطلبی که پخش میشه، حالا سرکلهشون پیدا شده سرکله نمیدم، البته بدون که به اسمی جایی چیزی اشاره بفرمایید، نگرانی شما چیه یا فکر کنید حرفشون چیه یا چه موضوعی توجه شما رو جلب کرده؟
نگرانی من اینست که اینا رو من خوب میشناسمشون از 50-60 سال پیش. اینا یواش یواش میان و همشون هم میخوان که این زندگی و تساوی کارگری رو درست بکنن. نه کسی به اینا ماموریت داده، نه کسی از اینا خواسته، نه اینا تونستن یه سازمان کارگری رو به عمرشون که در حدود 100 ساله اداره بکنن و هیچ کشوری نتونسته از استفاده مرامای کمونیستی جلوتر بره و یه کشور خوبی داشته باشن. ایشون این عین بیان این شخصی بود که در یه دونه از این تلویزیون ها میگفتش که در جواب برنامه اجرا کننده برنامه، ایشون میگفتن که برای ما خیلی آسون، خیلی مرتب، ما میتونیم الان بریم یه کمپانی رو مصادره کنیم. یعنی از هر طرف خودشون راضی کرده بودن و هیچ و تمام اجازه ها رو به خودشون داده بودن که بیان مثلا برن یک کمپانی یا یک شرکتی مثل شرکت آقای بیل گیت که مایکروسافت است و این کامپیوتر رو آپریتینگ سیستم رو درست کرده. اینا خلاصه حرفشون اینه که ما درسته که آقای بیل گیت این کار کرده، ولی حالا دیگه ما چون اینجا کار کردیم عدمونم 3000 نفر تو این شرکت کار کردیم، خب چطوره که ما آقای بیلگیت رو مرخص کنیم خودمون کمپانی رو برونیم؟ من منظورشون همش همینه. و در سوالی که از اینا شد که آقا شما یک کشور دیگه ایره میدونین که به این ترتیب باشه، میگن نه ما میخوام بریم اولیشو درست کنیم. من نظر شما رو میخوام، آیا ما باید به این عقیده ها احترام بذاریم؟
ببینید عقیده ها رو همش بهش احترام میذاریم، ولی به عنوان یک عقیده، البته اون زمانی که وارد مرحله رفتاری بشه قصه فرق میکنه. اما ببینید عزیز، من و شما چند تا چیز رو شاید با هم مشترک باشیم. مورد اول این هست که پایه این نظام های ذهنی و فکری پایه است که ما میدونیم یه زمینه در حقیقت متریالیست دیالکتیک داریم. اولا ماجرای متریالیست دیالکتیک رو این که علم دانستن یه گرفتاری است، در حالی که این یه روشه. دوم، اساس تفکرم طور که می‌دونید بر نظریات مارکس هست، یعنی تئوری ارزش کار هست که از دیوید ریکاردو گرفته شده، نه اینکه اشکالی داره، و بعد تئوری اضافه ارزش هست که در حقیقت مارکس ارائه میده و تئوری تکاملشه. و بعدم بگذاریم از اینکه دوستان تنها روش علمی رو نگاه مارکسیستی یا همون متریالیست دیالکتیک به همه ی حوادث جهان میدونن، و خب البته معلوم از یه طرف خیلی ساده است که آدم فکر کنه تمام تاریخ جنگ طبقاته، میشه حرفای دیگه هم تو این زمینه زد، ولی اینا موضوع و مسئله رو حل نمیکنه. این مورد اول. دوم اینکه ماجرای مارکسیست و یا کمونیست یا سوسیالیسم علمی یا ماتریالیست یه عقیده و نظر هست که در موردش بحث و گفتگو فراوون شده، و درباره اینکه یک عقیده و یه ایدئولوژی هست موافق و مخالف صحبت بسیار کردن. هر کدوم به هم جد بود که گفتم هستاره نگران چه طرح و بحثی هستی، چاید بشه در اون زمینه گفت که خب این تیکه از نظریه و مطلب درسته، ولی که خیلی از اوقات درسته، این تیکهش غلطه. تجربه ای که شما میفرمایید هم برخلاف اونچه که خیلی از اوقات دوستان میخوان کم اهمیتش کنن به راحتی در اختیارشون بوده. یعنی شما یه دفعه با نزدیک به نیمی از مردم جهان که در چارچوب حکومت‌های مارکسیستی بودن روبرو میشید و باورمند بودن، تمام نیروشون رو به کار انداختن، از همه فرصت‌ها استفاده کردن، بعدن به دلیل پیشرفت‌های تکنولوژی از جمله اتحاد جماهیر شوروی توانست همپایه کشورهای غربی یا امریکا بیسته، بنابراین یک وزنی بود و داستان در حقیقت دو قطب رو کشورهای جهان یک و دو رو در حقیقت به وجود آورد. ولی بعدن به دلیل عدم کارایی این سیستم که تو صحبتهای شما هم بهش اشاره کردید، خودش بدون اینکه از نیرو و فشار خارجی روش باشه فرو ریخت، در حالی که به اندازه کافی خودش مخصوصا با اقمارش در اروپای شرقی یا چین به اندازه کافی توانایی داشتن. و امروز کشورهایی که باقی موندن به یک اعتبار، دو تا کشور اصلی کوباست و کره شمالی، که شما احتیاج نداره خیلی بخواید در این زمینه یه اصولی رو رعایت کنید در جهت رشد و تکامل جامعه و بعد به این نتیجه برسید که خب این نظریه و پیاده شدن اینا بسته دو تا از به هر حال افراطی ترین
شما قطع و وصل میشه آقای
من نمیدونم اون نه اون مشکل رادیو نیست احتمالاً برمیگرده به سیستمی که شاید من و شما داشت داریم صحبت میکنیم به هر حال رادیو کاملا دستگاه ها نشون میده که خبر نیست به هر حال از این بابت متاسفم حالا یعنی میخوام این نکته رو عرض کنم که اون چیزی که میفرمایید تجربیاتی که تو این زمینه صورت گرفتم هیچ خوب نبوده حتی دو تا نمونه برجستش که کاملا بحث رو خیلی ساده تر میکنم تا اگر آدم بخواد یکی داستان آلمان شرقی و آلمان غربیه که در حقیقت یک کشور است که جدا میشن و یکی به مدت 30 چند سال زیر یک حکومت و دیگری حکومت دیگه است. بعد شما به راحتی میدید چه خبر است و تازه همطور هم که میدونید در اون دورانم که تمام قدرت تبلیغاتی رو داشتن و تصورشون این بود که بهشت رو ساختن، مردم از این بهشت ها میگریختن و به جهنم میامدن و به همجاست که دیوار رو آلمان غربی بالا نیاورد که مردم از آلمان غربی نگریزن و به اون بهشت نرن. اون آلمان شرقی درست کرد و بعدم چگونه اون اوضاع رو کنترل کرد. نمونه دیگه اش کره شمالی و کره جنوبی است که شما تفاوت دو تا کشور رو میتونید ببینید. حالا باورهای در حقیقت ایدئال و آرمان خواهی مارکس که میتونه اساسش بر انسانیت باشه سر جای خودش، اون بحث رو همیشه شما میتونید بکنید، ولی ماجرا این است که چگونه این رو استدلال میکنید و ضمناً از خودم راه میرید. بنابراین من از این جد با شما مسئله‌ای ندارم. حالا نکته دیگری که وجود داره درباره حزب توده است در ایران. حزب توده در ایران برای ما دو تا مسئله اساسی است. به نظر من بزرگترین دشمنی که مردم ایران و کشور ایران در طول تاریخ داشتن یا ظرف
صد
سال گذشته،
خیلی خوشحالم که شما اشاره میکنید،
نه بزرگترین دشمن ما اونا بودن. بله. انگلیس ها خیلی کارا کردن،
ساواک احتیاج نداشت. حالا داستان اینا بود،
حالا اونا رو کاری ندارم. یعنی میخوام به شما نه ببینید این که ما چه کردیم یه مسئله است. یعنی اصلا من فکر نمیکنم شما داستان اتحاد جماهیر شوروی و بعدن روسیه تزاری رو تقریبا از زمانی که با عثمانی ها خواستن ایران رو نصف کنن که یه چیزی نزدیک 245 سال قبل هست، از اونجا شروع میشه. تیکایی از خاک ایران رو که جدا کردن تو هر مناقشه مخالفت رو با مردم و حکومت و دولت و کشور ایران داشتن. یعنی هیچ کشوری در جهان به اندازه روسیه تزاری و اتحاد جماهیر شوروی با ایران و ایرانی دشمنی نکرده. یعنی اگر کسی بخواد پرونده بسیار برخی از اوقات ننگین انگلستان رو یا کشور دیگه مثلا قابل مقایسه نیستن. حتی 1907 تقسیمشون که خواستن ایران رو دو قسمت کنن زیر منطقه نفوذ و ماجراهای دیگری که به راحتی اونا رو میشناسیم. و ضمناً در اینجا متاسفانه حزب توده در حالی که ادعای ایرانی بودن میکرد یا میخواست بکنه در خدمت سیاست‌های اتحاد جماهیر شوروی بود. یعنی در حقیقت اون چیزی که مورد حمله بسیاری از دوستان این است که نه به دلیل باورهاتون به مسئله جهان وطنی یا ماجرای اینترنشنال و جهانی بودن، اصولا با هزینه‌های سخت و سنگینی که بر مردم ایران می‌خواستن وارد کنن می‌خواستن اونا رو راضی کنن و دستوراتی که گرفته می‌شد و کارهایی که صورت می‌گرفت اصلا در جهت منافع انسانیت و بشریت نبود که حتی قابل دفاع باشه. و به همین جهت که اصولا گروهی بودن که ماجرای ملت ایران، ملیت ایران، کشور ایران، مردم ایران در مقام مقایسه با نظریات مبتنی بر ایدئولوژی خاص خودشون اصلا جوابگو نبود. بنابراین من فکر نمی کنم و بسیاری معتقدند که شاید بدنامترین و برچسب واقعا عدم خدمت و تا خیانت رو به حزب توده در دوره‌های مختلفش دادن. البته معلومه که کارهاشون در زمان‌های مختلف متفاوت بوده، ولی ما هیچ گروه دیگری نداشتیم که اینقدر در داخل کشور ایران یه چنین زمینه‌هایی رو فراهم کنن. بنابراین جایی برای دفاع نداره. و اینکه شما می‌فرمایید ای توده‌ای‌ها رو می‌فرمایید، من فکر نمی‌کنم یک جای خاصی داشته باشن و نگرانی باشه. اگر بحث شما گفتگوهای مارکسیستی و کمونیستی است، اون رو درست می‌فرمایید، ولی این هم به خاطر وسایل ارتباط جمعی است و در نتیجه فرصت‌هایی که فراهم اومده که منم هیچ باش مسئله‌ای ندارم. علت جمعین هست که بگذارید این حرفا گفته بشه و شنیده بشه و در حاله‌ای از ابهام و در حاله‌ای از یک جنبه اسرارآمیز نداشته باشه، برای که این نظریات رو به راحتی میشه راجبش صحبت کرد و بحث کرد. عرض کردم در کلیات مسئله، در هدفها و ایدئالها شما میتونید مشکلی نداشته باشید، مهم در این مسیر است که حرکت.
اسمشون رو گذاشتن دموکراسی شورایی.
حالا یعنی متوجه هستم
در آمریکا تبلیغات کمونیستی غیر قانونی.
نه نیست.
تبلیغات کمونیستی غیر قانونی.
نه. شما اینجا حزب کمونیست دارید، تمام چیز رو دارن. عرض کنم که وسایل ارتباط جمعی در اختیارشونه، فقط چون اونقدر نیستن و ضمناً در جامعه امریکا نقشی نداره اونقدر نیستن. نه اصلا غیر قانونی نیستن. شما استادای مارکسیست ما داریم، درس میدن، کتاب هست، روزنامه هست، مجله هست.
یعنی تو آمریکا میتونن یک کسی رو مصادره کنن؟
نه اون نبینید تبلیغش هست تا میفرمایید و الا
بله
بله، یعنی که بفهمن عملشون خودمون برگرد بر عملشون بر اساس قانونه. ولی میتونم یه جمله کوتاه خدمتتون عرض کنم، برای که استادیار کمی نگم، من اصلا نگران این موضوع نیستم. یعنی من فکر نمی کنم ما اصلا تو اون سمت و سو حرکت بکنیم، نه در سطح جهانی و نه در خصوص ایران. و یه دلیلی هم که برخی از اوقات این دوستان ما با تغییرات اخیر ایران خیلی هماهنگی ندارن، به خاطر اینکه فکر کنن اگر دگرگونی پیدا بشه، چون در اون مسیر نیست، برای که جایگاه و پایگاه ندارن، ترجیح میدن این وضعیت بمونه، شاید خیلی زود اون ایدئال ها تحقق پیدا کنه. و اینجاست که من یک کمی دیگه اون وقت احساس خوبی که میتونستم هم داشته باشم در بسیاری از زمینه‌هاشون ندارم، برای که الان ماجرای ایران و مردم ایران و جنبش ایران هم اکنون مطرحه، تا اینکه ما بذاریم اوضاع اینقدر خراب بشه و فکر کنیم در آینده نزدیک دنیا یا ایران مارکسیست خواهد شد.
فکر میکردم به خاطر اینه که احتمال اینه که تغییرات عمیقی در جامعه ایران و وضعیت ایران داده بشه بسیار زیاده، همونطوری که خودتو فرمودین.
ولی جایی ندارن. حالا منو ببخشید چون من به پیام‌ها رسیدم، اگر باشی با لطف کنین رو خط
شما مطالب خوب فرمودید، من خیلی ممنونم.
سپاسگزارم. چنگان عجمن با ما باشید.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق بالون لیزر که توی امریکا تکه، از شهرمون راحت میشه، نشوفیه نکملات ریا.
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه، تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستارو شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوشگل شید. از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید.
با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک.
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
VIP Tours تقدیم میکند. در ارائه از شبکه TI لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیده اید. شب کریسمس 24 دسامبر، The Main Event، و برای نخستین بار با 4 سوپرستار معین.
میدونم که یه وقتایی دلت میگیره از کارم.
سیاوش قمیشی.
خیلی ممنون واسه هرچی که آوردی به سرم.
شاهمهر عقیلی.
همه میخندی با همه دست میدی.
و منصور.
خود من ای نازنی نفتی که دلمی.
به همراهی مایکل.
گله دارم.
جایگاه قهرمانان جهان، پلنت هالیوود پرفورمینگ آرتس. تلفن اطلاعات 818-887-7777 818-887-7777.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
فقط $395 مگه میشه؟
بله، من همین مبلغ را دادم برای دنتال ایمپلنتم.
کجا رفتی؟
فقط یک دندانپزشک در کالیفرنیا، دکتر دان روزن.
قیمت گران ایمپلنت دلیلی بر موفقیت کاشت دندان نیست. دکتر دان روزن دانش فراوان و تجربه طولانی خود را دلیل موفقیت انجام پیوند و کاشت دندان میداند، نه هزینه بالای آن را. 877-7395-395. دکتر دان روزن، عضو 38 ایرانیان.
دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال و متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی. 213-623-6547 adlilagroup.com.
قضا درست کن تا که آقا بیاد. آقا چیه؟ دلبر دلها بیاد.
کباب میخوام، خورشت قیمه، چلو مرغ، بادمجون، جوجه کباب و ماهی و فسنجون. آی خانومی، نون و کبابم چی شد؟ کباب چنجه و سماقم چی شد؟
بس دیگه، بشور و بساب تو این زمونه. اگه میخوای مشکل پخت و پزتو حل بشه، سفره تو پر از غذا و پر ز لذت بشه، سراغ بگیر از کبابی محله، چون که دیگه مشکل پخت و پزتو خورد و خوراکت حله.
کبابی محله 100% گلت کاشر در 8762 پیکو بولوار، با انواع غذاها، کبابها و نون سنگک داغ گلت کاشر. 310-275-3000.
با کبابی محله مشکل خورد و خوراکت حله.
اگر میخواهید بدانید چرا دوست داشتن واقعی در لس آنجلس تا به حال به این سادگی نبوده، سری بزنید به Best Friends Pet Adoption و Spay Neuter Center و بیش از 150 سگ و گربه دوست داشتنی را در اندازه‌های مختلف با نژادهای گوناگون از نزدیک ببینید. متخصصین ما با مهربانی پذیرای شما هستند و کمک‌های لازم را برای انتخاب مناسب در اختیار شما قرار می‌دهند. همه حیوانات این مرکز عقیم شده، واکسن زده و با سیستم ردیابی و یک بیمه رایگان برای حیوانات همراه هستند. برای اطلاعات بیشتر به bestfriends.org/la bestfriends.org/la سری بزنید و یا با تلفن 818-643-3989 818-643-3989 تماس بگیرید. 818-643-3989 Best Friends Pet Adoption.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با عرض سلام و درود مجدد حضور شنوندگان گرامی، توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. وبسایت کلمه وابسته به گروه‌های مخالف در ایران گزارش داد ماموران امنیتی از تامین مواد غذایی برای میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خودداری می‌کنند. بر اساس خبری که این وبسایت منتشر کرده، تأکید شده ماموران امنیتی که پیشتر از آوردن هر گونه مواد غذایی از سوی فرزندان موسوی و رهنورد برای پدر و مادر زندانیشان جلوگیری می‌کردند، اکنون اعلام کردند مسئول تأمین مواد غذایی آنها نیستند و خانواده آنها باید این کار را بر عهده بگیرند. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از 22 ماه پیش تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برند. یک مقام وزارت دفاع آمریکا امروز اعلام کرد در جریان عملیات نجات پزشک ربوده شده آمریکایی در افغانستان، یک کماندوی یگان ویژه ارتش آمریکا جان خود را از دست داد. این مقام پنتاگون که نامش فاش نشده به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت کماندوی آمریکایی که در جریان این رویداد جان خود را از دست داده، یکی از اعضای گروه 6 از یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا نیوی سیلز بوده که سال گذشته نیز عملیات کشته شدن بن لادن رهبر گروه القاعده را در شهر عبیدآباد پاکستان به اجرا درآورد. دکتر دلیپ جوزف پزشک آمریکایی که 5 دسامبر ماه جاری در کابل از سوی طالبان ربوده شد و در روز 7 دسامبر تا یک عملیات مشترک نیروهای افغان و آمریکایی آزاد گردید، در حال حاضر تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد. پنتاگون هویت کماندوی کشته شده گروه 6 را افشا نکرده است. امروز به هنگام اعطای جایزه صلح نوبل به اتحادیه اروپا، تظاهراتی در خارج از محل انجام این مراسم در شهر اسلو پایتخت نروژ صورت گرفت و تظاهرکنندگان از اتحادیه اروپا به عنوان سازمانی که در بعضی موارد علیه نقض حقوق بشر مخالفت نکرده انتقاد کردند. کلیه جوایز نوبل به جز جایزه صلح نوبل که در اسلو داده می شود، در مراسم دیگری در شهر استکهلم پایتخت سوئد به برندگان آن اهدا می شود. رئیس شورای اتحادیه اروپا امروز با دریافت جایزه نقدی صلح نوبل به مبلغ 930 هزار یورو گفت از این وجوه برای پروژه های کمک به کودکان درگیر در مناطق جنگی استفاده خواهد شد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
You're listening to Radio Iran.
It's a revolution!
Radio Iran. K-I-R-F. Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام قربان.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من نظر جناب رو میخواستم در رابطه با آوتساید بادی بپرسم و ببینم جناب علی در این خصوص چه نظریه دارید.
عرض کنم میدونید که کسانی که معمولاً حرف میزنن درباره outside body experience، حرفشو این است که ما این تجربه رو داشتیم به این صورت که احساس کردیم از بدنمون جدا شدیم، بدنمون رو میتونیم ببینیم، میتونیم این ور اون ور بریم، از اتفاقاتی که داره در مورد بدنمون اتفاق میافته با خبریم، یا برخی از اوقات حتی مثلا اگر در اتاق عمل بوده ما مثلا گفتگوها رو میشنویم و در این زمینه کتاب ها و مطالب نوشتند و گفتند. اولا out of body experience یه تخیله، یه تصور، واقعیت هم نداره. بعدم اگر این افراد یه دارو رو مصرف کنن دیگه از این تجربیات هم نخواهند داشت. اینا علامت یه مقدار اشکال و اختلال و یه تخیل رو، یه تصور رو به مقدار زیادی واقعی و جدی گرفتن. کتابایی هم که در این زمینه است، مثل بسیاری از کتاب‌ها تو باورهای عجیب و غریب، غالبا در شرایط غیر عادی است و حرفا هم به صورت عجیب و غریبی در میاد، مخصوصا اگر شما یه توجهی داشته باشید که این ماجرا این که کسی که داره میبینه کیه، و اون وقت بسته به این که شما کجای دنیا هستید، این آدمایی که از این بیماری و گرفتاری دارن پاسخهای متفاوتی. مثلا در خصوص ما ایرانی ها، چون با یه مفهوم آشنا است، مثلا روح هم بود که داشت نگاه میکرد، در حالی که روح چی هست؟ روح یه پدیده، ببخشید اون صدا داره پخش میشه، عذر میخوام، نه یه صدایی هست اگر ماشین رانندگی میکنید یا نه اونش مهم نیست، فقط اگر پنجره رو، چون اون صدا در منعکس میشه. به هر حال به دلیل اینکه این افراد باورهایی که در کدام منطقه هست، برخی از اوقات تصویرهای دیگه هم دارن، ولی مثلا در کشور ما، چون من بسیاری از این دوستان رو دیدم، حرف این است که این روح منه داره میبینه، ولی اگر بگید این روحی که تو میبینی داره این ور اون ور، خودش چیه؟ برای که یه مکان داره، یه پایین و بالا و کج و راست داره. چی راجع به اون میدونی؟ هیچی. یعنی درست مثل این که من تصور کنم خودم رو در از بیرون نگاه میکنم. تا این موضوع برای انسان عادی است، ما برای خودمون شی خارجی هستیم، ما در ذهنمون با خودمون گفتگو میکنیم، با خودمون موافقت و مخالفت میکنیم، از کاری که کردیم پشیمونیم یا از کاری که کردیم راضی هستیم. این که ما برای خودمون فورن آبجکت هستیم توش تردید نیست، ولی این ماجرای تصور و تخیل ماست و هیچ ارتباطی به واقعیت هم نداره. بنابراین کسانی که معتقدن اوت آف بادی اکسپریانس دارن حرفای بیخودی است که تا اون که در این زمینه نوشتن. تخیلات و تصورات و بیشترش هم دروغایی است که آدم ها سر هم کردن.
چون من این دو تا سوال داشتم. این سوال اولمون که من خودم این تجربه رو در ایران داشتم و تصادفی باز رشته ورشون دو چرخه بود و با ماشین تصادف کردم. مدت 86 ساعت بیهوش بودم و تمام اون بیمارستان یا خانواده خودم رو میدیدم که دارن گریه میکنن و بعد از اینکه بیهوش اومدم عملای جراحی رو صورت گرفت، ولی کل اون مدت رو که اینها میگن 86 ساعت بوده، ولی به همین که خواب اصلا یادمون نمیاد وقتی میخوابیم چند ساعت خواب دیدیم، آیا همون لحظه که به خواب میریم خوابو میبینیم یا 4 ساعت طول این خوابی که ما میبینیم. من اصلا زمانی که اون چیزهایی که به قول معروف دیدم و برگشتن به بدنم اصلا الان زمانی نمیتونم بگم چقدر بوده، ولی تمام اون چیزی که دیدم کاملا یادم هست، حتی صحبتها یا اون اتفاقاتی که افتاده. و بعد از اونم الان حدودا یه سال نیم امریکا اومدم و سال دوم بود که
در تو. نه ببینید عزیز، نه شما این حرفا رو زدید، من اصلا قبول ندارم عزیز، من ناچارم چون رو خط رادیو است. یعنی میخوام به شما بگم نه، اینا تصورات و تخیلات شماست، دوربریام روشون رو اینا کار شده عزیز. بعدم دقیقاً میدونیم کدام قسمت مغز مسئول همچین تخیلات و تصوراتی است، داروش هم وجود داره. یعنی وقتی هم که دادن آدما دیگه از این فکرها نمیکنن، ولی داستان خود شما اشاره فرمودید که روحتون، یعنی چی روح شما چه هست؟ یعنی شما اون کسی که داشت میدید از کجا میدید، از کدام زاویه، چی میشنید، با کدام گوش، با کدام چشم؟ مگر اینکه معتقد باشیم چشم و گوش ما این وسایل اصلا مهم نیستن، ما یه روحی داریم که چشم و گوش هم داره. آخه پس این اگر یه کسی لال شد، کور شد، پس چرا دیگه نمیبینه یا تر شد؟ یعنی میدونید اگر روح قرار بود خودش توانایی دیدن و شنیدن و اینا داشت، ما آدم کرولال نباید میداشتیم، آدم نابینا نباید میداشتیم. و بنابراین چیزی وجود نداره که بینیم، ولی شما در اون مرحله بودید اون. و بعدم البته گفتگو درباره این که این مغز چه میکنه رو درباره نه تنها موضوع نیر دد اکسپریانس هم داریم، یعنی تجربه اون کسانی که میگن دم مرگ بودن و برگشتن، اونا هم دقیقاً میدونیم که چگونه خون از لایه بالا حرکت میکنه، از یه منطقه قیفی شکل حرکت میکنه، اونا رو به حرکت وامی داره، تمام خاطرات یه نوعی جلوی چشم یعنی توی مغز فرد میان و میرن، بعد فکر کنه رفته اون دنیا و اومده، راهروی هم که هست همون مسیر قیفی شکلی. یعنی اینا رو کاملا میشناسیم، اینا چیزایی نیست که از نظر علمی توجیه نداشته باشه.
آجیل ببخشید من با سرکار اصلا نمیخوام وارد بحث بشم.
نه آخه بحث نیست عزیز. نه
میخوام بگم که مثلا کسی که رادیو رو میگیره، آیا ما داخل رادیو هستیم که داریم صحبت میکنیم، یک طول موجه؟
معلوم فرکانس داره. معلوم فرکانسه، ولی پدیده مادی عزیز.
میتونم بگم در تو با این مثلا یه فرکانس بالاتر از
نه عزیزم نه
نظر شخصی من
آخه این نظریات شخصی هیچ پایه‌ای نداره. شما چون یه مسئله رو به نظر مال هستالی بذاریم که ساختید، بعد میخواید یه چیزی بگید فرکانس بالاتر. یعنی چی؟ یعنی فرکانس بالاتر پایین تر
در رابطه با خواب چی؟ اینایی که مثلا یک مرده ای رو خواب، یعنی کسی که فوت کرده رو خواب میبینن، یا کسی که در آینده یا در گذشته زندگی داشته،
اصلا چی چیزی نیست عزیز. هیچ کس
نه کسی که اصلا خواب میبینه، شب شما یک کسی رو خواب میبینه که پدر بزرگتون بوده که اصلا ندیدیدش، یا اینکه اینو خواب میبینید، این خواب دیدن انسان ها چه چیزی هست؟
هیچی. خواب دیدن هم اینقدر یه پدیده کاملا تازه است و یعنی کاملا شناخته شده است، ذهن یه فعالیتی داره و خوابها رو میشناسیم، روش هم کار علمی گرفته، کسی هم چیزی رو که ندیده در خواب نمیبینه و بنابراین یه مورد استثناست که جای بحث را وارد اون نمیخوام بشم. هیچ، خوابا همه هست، همم دارن زندگی عادی میکنن. شما 10,000 خواب رو در یه تجربه به کامپیوتر دادن، همه جواب در اومد، 5 تا تئوری هم برای تبیین و تشریحش داریم، همه مشخصه. هیچ ارتباطی با ماجرای روح نداره عزیز، یعنی با خواب و روح چه کاری داره؟ خواب رو شما میبینید، شما فرض بفرمایید که الان که من و شما داریم گفتگو میکنیم، هم من هم شما هم شنوندگانی که میشنوند یه مقدار مساله این گفتگو رو میگیرن، در خوابشون ازش استفاده میکنن و اینم کاملا شناختش دست. به همین جهت است که کار رؤیا در حقیقت تداوم فعالیت ذهنه و دقیقا هم میدونیم تو کدام منطقه هست و افراد رو هم میشه حتی کمکشون کرد که یه سری خوابا رو ببینن یا خوابا رو نبینن یا خوابا یادشون بمونه یا نمونه. مرکزی هم که تو اینجا اگر دلتون خواست مطالعه بیشتری بکنید دانشگاه استنفورده، یعنی بخش خوابش، سلیپ دیسوردرش و خوابش و بخصوصا قسمتی که وابسته به بخش روانشناسی است، مطالعات عمیق و سنگینی تو اینا چه، هیچ نکته عجیب و غریبی توش نیست. و اینکه فرض بفرمایید اشاره فرمودید کسی پدر بزرگش رو میبینه، که خب پدر بزرگش رو میبینه، اون تصور میکنه که میبینه، بنده الان میتونم مادرم رو تصور کنم در حالی که فوت کرده، ولی این معناش این نیست که اون آمده یا من در ارتباط با او هستم و بعد اون حرفی نمیزنه و کاری نداره. یعنی شما وقتی هر کدوم از این ماجرا و داستانها رو یه ذره بازش بکنید، شما کاملا جنبه تخیلیش و حرفایی که ساختن رو میتونید ببینید. یعنی به همین جهت است که عزیز وقتی این گفتگو میشه، همیشه ما یا تو هیپنوتیزم یا تو خوابیم. ماجرای جان
دوستا
خان چون دست نه صبر کنید من شما اصلا نگران وقت نباشید. فقط ببینید عزیز، شما یه اظهار عقیده ای میکنید، من با جواب بدم چون رو خط رادیو است. اگر میخواید در مورد موضوع مربوط به خودتون یا داستان میگید، من کاملا وقت براتون دارم، هیچ نگران وقت نباشید، فقط بگذارید یه موضوع شکافته بشه، برای که این مطالب همینجوری اشاره کردن رفتن میتونه برای دی سوال برانگیز باشه، مثلا حالا که تر شده. هر جور شما دلتون میخواد، نگران وقت نباشید، من در خدمتتونم. جان
من راجع به این موضوع میخواستم از خود جنوبالی بگیرم کجا میتونم ببینم توی وقتی بگیرم که مستقیما در با همین موضوعی که خودم دارم با جنوبالی صحبت کنم، ولی سوال دومم در واقع با دخترم هستش. حالا قسمت اولی کجا دفعی آفیل شما اصلا نمیدونم کجا هستی چون میشه وقت گرفت.
نه من آخر نه در این باره که من شما گفتگویی نداریم، اگر شما در باره این مسائل بخواید من میتونم شما رو مراجعه بدم، و الا تجربیاتی که شما دارید بهش اشاره میفرمایید احتیاج به یه ارزیابی کامل داره که موضوع و مسئله چیست، یه مقدار وقت میبره. معرفی ندارم، ولی اگر سوالاتی دارید رو خط رادیو، چون بقیه هم میتونن استفاده کنن یا تلویزیون، من در خدمتتون هستم. ولی اگر خواستید میتونم به دوستان شما رو مراجعه بدم که بتونن روش کار کنن. در مورد دخترتون نمیدونم چند سالشه.
دختر من 5 سالشه.
بله، مسئله و مشکلی که باهاش هست چی عزیز؟
مشکلی که من دارم اینی که 13 سال ازدواج کردم و در آمریکا خانومم تقریبا 2 ماه سپرید شده و رفته خودش خونه گرفته و ایشون رو رها کرده و من الان ایشون رو دارم فکر میکنم.
یعنی چی رها کرده؟ یعنی نخواسته فرزندش رو در اختیار داشته باشه؟
نه، و رفته و به علت میگه مشکلاتی در قدیم داشته، یعنی من براش پیش آوردم، دیگه حاضر نیست با من زندگی کنه و سپرید شده. به قول معروف
ببخشید، چه مدتی شما در امریکا هستید؟
من یک سال
تقریبا 8
ماه.
شما مشکل و مسائلی در این زمینه در ایران با هم دیگه داشتید؟
بله خیلی. بله.
اون وقت ایشون چطور شد که چگونه تونستید بیاد اینجا؟ آیا برای شما گرین کارت گرفتن، لاتاری بردی، چه بود کدومش؟
من گرین کارت گرفتم و برای اونا اپلای کردم و اونا اومد.
آیا فکر میکنید همسرتون میخواست بیاد اینجا جدا بشه یا اینجا سبب شد که ماجرای جدایی مطرح بشه؟
ایشون بارها میخواست جدا بشه ولی نخواسته یا نشده، که بعد من مثلا یه دختر 5 ساله الان دارم و بسایشون یه بارم خودکشی کرده در حدود تقریبا 16 سال پیش موقعی که تو عقد بودیم.
و شما چند سالتونه خودتون؟
من 41 سالم.
ایشون چند سالشونه همسرتون؟
36 سال.
چقدر فرمودید؟
36 سال.
36. بله. حالا بذارید من ازتون خواهش کنم، ما به پیام ها رسیدیم، بذارید پیام ها رو بشنویم، بعد از پیام ها راجع به دخترتون همسرتون با هم صحبت کنیم. شنگان ارجمند با ما باشید.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محبل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و جشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکوه روبروی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانا دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن وی هو.
تلفن رستوران حاتم میشن وی هو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
من مهرداد بحری آماده یاری شما برای خرید و فروش املاک مسکونی و آپارتمان بیلدینگ در کلیه مناطق وست ساید می باشم. برای واجد شرط بودن خود برای مرحله شورت سیل یا خرید املاک بانکی لطفاً با من تماس بگیرید.
شماره تماس تلفن مهرداد بحری مشاور با تجربه شما 310-447-77-77 310-447-77-77. مهرداد بحری ریالتور 310-447-77-77 310-447-77-77.
DRE license 01-03-589.
سلام.
سلام به روی ماهت، چیکار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانی.
ببین، وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره.
310-777-777-9 310-777-777.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. بذارید من ازتون یه سوالی بکنم. آیا تا هیچ وقت با توجه به مسئله خودکشی همسرتون تشخیصی روی ایشون گذاشته شده که مشکل و مسئله شون چیه؟ ببخشید صداتون خیلی کمه، اگر بلندتر صحبت. چی عزیز؟
به هیچ
عنوان
ایشون جایی مراجعه نکرده. اگر مراجعه کرده من در جریان نیستم، ولی من
نمیدونم. دو سه تا حالت نامناسب ایشون چه هست؟
ببینید، مثلا ایشون تو همین مدت 7-8 ماهی که از ایران اومده بود، مثلا من گفت خیلی ممنون و مرسی که این کارا رو انجام دادی و اگه نباشی مثلا خیلی، یعنی بودن من همیشه ساپورت برای خود. خودش میدونست. بعد یک دفعه همه چی خراب میشد، مثلا یک تو یه ماه میگه بر میگرد، مثلا بالانس نبود و بعد دوباره باز خوب میشد. یعنی من اصلا واقعا گیج شده بودم تو این مدت.
کارهای غیر عادی چه میکردن؟
کارهای غیر عادی که مثلا در تو با تربیت بچه‌م همیشه بحث داشتم، مثلا بچه‌م رفته بود حموم بعد این آبو ریخته بود از تو وان بیرون، بهشون ابر داده بود که کل این حمومو تمیز کنه به خاطر اینکه باید مسئولیت کاراشو قبول کنه. و من اصلا گفتم این بابا بچه‌ت اگه آبو نریزه من باید بریزم. و همیشه روی این تربیت بچه بحث داشتیم، گفت تو لوسش میکنی، من میگفتم من فکر نمیکنم لوسش بکنم و تو داری فکر میکنی خیلی خوب مادری هستی، در صورتی که فکر نمیکنم. و اینی که خب منم یه بار کتک زده تو خونه، یعنی تو هم در این مدت دخترم دید و گفت که آره دریمو ول کن شد دریمو میکشی، این چیز اینجوری ازش سر میده.
شما من بفرمایید که ایشون کجا رفته، چگونه زندگی اقتصادیشو میگذرونه؟
والا کشفلو خونه بود داشتم، من همیشه اونا رو برداشته میگم.
آخه برای چه مدتی اون پول کفاف میکنه؟
والا من نمیدونم، ولی نده تقریباً 10 دلار من خونه داشتم ایشون برداشت.
چه مدتی ایشون گفتید رفتن؟
الان نزدیک 50 روزه.
اون وقت بعد هیچ علاقه برای دیدن فرزندشون نشون نمیدن؟
یکی از دوستان یه زنگ خیلی کوچولو زده، ولی اصلا که شاید بیادن مدرسه ایشونو ببینه، یا اینکه چون مدرسه به هر دو نفر میل میزنه که برنامه ها اینه، ایشون رقص برنامه داشته، نمیدونم موسیقی برنامه داشته، ولی نیومده. نه.
و دخترتون به نظر میسته تو این 50 روز مادرشو ندیده؟
اصلا ندیده.
او مای گاد. نه این موضوع جدی عزیز، ایشون فکر میکنید که یه کاری پنهانی داره میکنه؟
والا آقای دکتر ببینید، من یک از دوستان در نیویورک پزشک به ایشون اومدم با ایشون صحبتی داشت، یه بیماری گفت پولار اگه اشتباه نکنم،
بایپولار دو قطبی بوده. خب اون علامت شما نشون میده بایپولار دو قطبی. خب
ایشون خیلی حاد گفت در بعضی بیمارا این نسبت خیلی کمه، در ایشون خیلی زیاده. این وقت خیلی خوبه، اینقدر خوبه که باورت نمیشه، وقتی که بده یعنی اصلا میشه فاجعه که همون بحث خودکشی یا اینکه بچه رو بزنه یا اینکه به تو حمله بکنه، این وجود داره درش.
بله نه خب این هست عزیز، ولی خب این گرفتاری بزرگیه. ولی اینکه یه مادری دختر 5 سالش رو 50 روز ندیده باشه و نخواد ببینه.
به همه گفته که من میخواستم، یعنی به دوستم گفته که من 17 سال ازدواج کردم، میخواسته همیشه انتقام از من بگیره و الان فرصت این شده. این بحث این حتی میلی که به دیگران زده و اون میل دوستان برای من فوروارد کردن، دقیقا متن میل اینه که ایشون بارها میخواسته طلاق بگیره و شرایط خیلی بهتر از این داشته. یعنی حتی قبل من که امریکا بودم، ایشون در ایران بیزینس من دستش بود، یه زمین به اسم ایشون بود، بعد اومد آمریکا همینا رو دوباره برگردون ما به پول تبدیل کردیم. یعنی دستش هیچی نیستش. یعنی ایران شرایط طلاقش خیلی به مراتب عالی بود و طلاقش رو فایل کرده بود. به خاطر همین که من در ایران نبودم، یعنی ترک منزل کردم، دولت حق طلاق رو بیشون داده بود، ولی همه رو گذاشت اومد اینجا و دوباره اون پولا اومد دست من و اینجا دوباره این اتفاقات افتاد. یعنی گزینه طلاق برای ایشون بارها فالو کرده و بارها شرایط طلاق خیلی بهتر بوده واسش.
حالا هیچ از جانب ایشون با شما تماسی گرفته نشده یا فامیل؟ حالا سوال من از شما این است که دخترتون چقدر نبودن مادرش رو به عنوان یک مشکل جدی خودش میبینه یا اینکه خیلی براش فرقی نکرد؟
راست شو بخواهم دخترم، یعنی مادرش همیشه میگو آره تو به من میگفت همیشه نقش آدم خوبه رو داری بازی میکنی، تو داری به من نقش آدم بده رو. و من اینقدر چون محبت میکردم به بچه‌م، حالا یا در کودکی خودم محبت نداشتم یا واقعا فکرم اینی که بالاخره بچه اسمش روشه و درست بود هم بهش سخت بگیره هم تربیت، نه اینقدر که بخوای دیگه گازنبوری بخوای فشارش بدی. الان که با منه خیلی، یعنی حتی 2 کیلو چاق شده، خیلی چرا سراغ مامانشو 2-3 بار گرفته و از خواب بیدار شده که حالا یا خواب دیده یا یعنی که وگرنه مثلا ازش بپرسین میخواد با دادی باشه با مامانی، میگه با دادی. و علت چی بوده؟ میگه بخواست مامانی منو میزنه، مامانی داد میزنه رو سرم و من تیکر نمی کنم.
حالا پرسش شما از من چی عزیز؟
من والا بخواهم میگم که اولین چیز برای بچه هم با چی کار کنم، یعنی چون هر کسی بچهش
نه همه نمیدونم کاری نمیخواهی چون شما باید فعلا اگر هر اندازه میتونین ازش مواظبت و مراقبت کنین، به عنوان نقش هم مادری هم پدری، و در نتیجه برای اینکه مقدار ذهن و فکرش هم مقدار متوجه موضوع دیگه کنید، شبکه ای رو فراهم کنید، اینکه دو سه تا دوست داشته باشه که بره و
بیاد.
خب اون تنها کاری که شما میتونید بکنید همینه، یعنی محیطی باشه که یک امن باشه و دوم بچه خوش بگذاره، همین، هیچ چیز دیگه مهم نیست. و اصلا خودتون نگران نمیدونم درس و علم و هیچ چیزی از این قبیل نکنید.
مثلا خیلی میگن از مثلا میگه مامانم بد بود، من باید تایید کنم؟
ابدا به هیچ وجه نه. حرف این است که حالا با هم راجبه صحبت میکنیم، مامی هم خوبه، مثل تو که خوبی، همه خوبه، یعنی یه مقدار پیاماتون به اون صورت بشه، چون اصلا معنی هم نداره، برای که بعدن گرفتار میشید، ولی شاید بد نباشه به هر حال چون به این صورت در آمده با یه وکیلی هم صحبتی بکنید که از نظر قانونی توصیه های شاید ایشون به شما داشته باشن، برای اینکه بعدش میتونه گرفتاری دیگه پیدا بشه. بلا با این ببینید، حالت منیک دیپریشن یا بایپولار یا دو قطبی، حالت شیدایی و سرخوشی و افسردگیه، یعنی آدمایی که در قله ها هستند و در دره ها، ولی معمولا این تیپ با خودشون یه اختلال شخصیت دیگر رو روش میدن، چون حرفای شما تو اون زمینه بود که بهش بگن borderline personal disorder، شخصیت ناپایدار، شخصیت مرزی یا مرضیه، اون مسئله اصلی است. برای اینکه این ترکیب معمولا دنیا رو فقط دو جور میبینن، به اصطلاح انگلیسی میگن awful or beautiful، یعنی یا بسیار زیبا یا وحشتناک، و ایشون در این دوتا دنیای زیبای خوب و اون وحشتناک زندگی میکنه، و این تغییرات بیوشیمیایی خیلی مسئله جدی است. بعدم اون دوستتون گفتن عمیق و سنگینه، با خودش مقدار حالتهای روان پریشی یا سایکاتیک داره، موضوع جدی است و خطراتی هم تهدیدتون میکنه. برای تو امریکا ایشون میتونه براتون بازی در بیاره، گرفتارتون کنه از نظر قانونی، یعنی مسئله پیدا کنین، اینکه بهتر است با یه وکیل صحبت کنید ببینید توصیه ایشون چه هست، اون کار حتما بکنید و الا میتونید گرفتار بشید. یعنی
من خودم نمیخوام یعنی ادای این چی میگم بچهای خوب یا ادای پیغمبران رو بیام، شاید من خود من به نظر شما من باید برم پر روان پزشک
نه حتما نه نه شما خودتون بچه که شاید الان فعلا ضرورتی نداره، ببین شما میتونید کمک بگیرید از یه روانشناس، روان پزشک نمیخواید، از یه روانشناس، و یه مقدارم داستان همسرتون که تعریف کنید، تشخیص نزدیک به واقعیت بیشتری میتونن بدن. ضمن هم خودتون اگر موضوع و مسائل دارید، ولی من به دلیل شرایط قانونی که متاسفانه ازش اینجا خبر دارم که میتونه گرفتارتون کنه، توصیه من این است که شما با یه وکیل هم یه صحبتی داشته باشید و الا میتونید مسئله پیدا کنید.
بعد دو تا سوال دیگه این که آیا شما وکیل رو پیشنهاد میکنید؟ من چون واقعا نمیشناسم.
نه من به هیچ وجه، من هیچ وقت من اینو باید بحث کنم، من فقط روانشناس دوستان روان درمانی هستم، ولی بپرسید جان
روان
نه روانشناس شما میخواید، شما یه سایکالوجیست کلینیکال سایکولوژیست میخواید یا یه مریج فامیلی تراپیست میخواید، شما اونقدر احتیاجی به روانپزشک الان ندارید، قصه خودتون اصلا فراموش کنید، برید سراغ فعلا موضوع دخترتون، چون من نگران اون هستم و مسائل و مواردی که پیدا میشه و گرفتاریایی که هست، ببینید واقعا از نظر قانونی کجایید و بعدم یه روانشناس پیدا کنید، اگر ایشون ضرورتی دید وقت ممکنه دخترتون ببینه، ولی شاید هم نه.
شما روانشناس سراغ دارید؟
اونو باید لطف کنید به دفتر من تلفن کنید، ولی من چون یه دی زیادی تلفن کنم، من هیچ وقت در جهت معرفی وکیل و اینا اقدام نمی کنم، چون
دفتر دوستن. شما رو میتونم از شماره شما بگیرم؟
بر 310
بله
273 7636
خیلی ممنونم،
خواهش میکنم، تمنام کنم، لطف کردید، خواهش میکنم، ببخشید. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم بفرمایید.
من مطلبم راجع به پسر 6 سالم هست، یه خواهر دوقلو داره، بعد اینا الان گرید یک هستن، خواهرش تقریبا خوبه از هر لحاظ، راضی هستیم ازش، منتها پسرمون رو یه مقدار باهاش مشکل داریم. مهمترین مشکلی که داره که اول میخوام مطرح کنم این هستش که ما متوجه شدیم که از مدرسه گاهی اوقات از وسایل بچه ها چیزهایی رو برمی داره. آخرین موردی که اتفاق افتاد این بود که یک کتابی رو از توی کیف یکی از دوستاش برداشته بود و بعد از خودش که پرسیده بودن انکار کرده بود و بعد کیفا رو گشته بودن و توی کیف این کتاب رو پیدا کرده بودن، فرستاده بودنش پیش مدیر مدرسه و مدیر وقتی ازش سوال کرده بود به مدیر حقیقت رو گفته بود و گفته بود که رفتم و از توی کیفش این کتاب رو برداشتم و البته اونا خب خیلی خوب باش برخورد کرده بودن، باش صحبت کرده بودن، معلمش با ما تماس گرفت به ما گفت و گفت که این دفعه اولم نبوده که این کار میکرده، موردهای دیگری هم داشته و از ما خواست که ما باهاش صحبت بکنیم. ما هم صحبت کردیم و ازش خواستیم که یه مقدار براش توجیه کردیم که این کار بدیه، نباید به وسایل دیگران دست بزنه و بهش گفتیم که دیگه دوست نداریم که این کار رو بکنی. حالا الان البته مدت زیادی نگذشته، اما خب من بعید میدونم که حالا به همین راحتی این دست از این مسئله برداره.
نه ببینید از نظر آنچه که اتفاق افتاده درسته که ما در جامعه‌ای که زندگی میکنیم یه معنایی داره یا یه برچسبی داره، ولی برای بچه 6 ساله اونقدر مسئله نیست. اولا شما دوقلو داری، بچه های دوقلو یه مقداری حریم خودشون و دیگری رو نمیتونن تشخیص بدن، یعنی این تداخل دوتا بچه همسن مسئله است. دوم این که دنیای ذهنی و خیالی دارن. سوم این که اگر یه چیزی یه جایی باشه خیلی راحت فکر کنم حالا که هست من میتونم مالکش باشم، در این حالم خب دلشون میخواد یه چیزایی رو داشته باشن دیگه، یعنی برچسب نمیدونم حالا اصطلاح دزدی و نمیدونم اینا اصلا نداره و خیلی از اوقات هم کوتاه مدت میاد و میره و همون اندازه خودتون هم اشاره کردید مدرسه باش برخورد کرده، شما هم یه صحبتی باش کردید در همون حد نگهش دارید، برفرض که اصلا تکرار بشه که دو دفعه دیگه حد اکثر این کارو میکنید ول میکنه میره دنبال کارش. این به من بفرمایید بچه شاید مسائل و مشکلاتی داره، بله، ولی این علائم و نشانه ها بعد از یه مدتی هست میشه، حداقل الان به گونه ای که هست. فقط شما یه مقدار بیشتری باید به خواستهاش توجه کنید، یه مقداری بهش اینو نشون بدید که دوستش دارید، پسر خوبیه و از اون طریق بشه آرامشی بدید، ولی بچه ها هم به دلیل خشم میتونن این کار بکنن، هم به دلیل جبران احساسهای دیگری مخصوصا احساس مربوط به کمبود در زمینه‌های دیگه. ولی من اگر یه بچه 6 ساله یه چنین کاری رو بکنه کوشش کنم فقط متوجهش کنم همون کاری که شما کردید که این کار خوبی نیست و پسر خوبی به خوبی تو این کارا رو نمی‌کنه، حالا هم که دیگه از این بعد که قول دادی یا نمی‌کنی یا دیگه همه چی خوب شد، یعنی تمومش کنید ببندیدش، ولی جدی نگیریدش که معنایی داره یا مسئله‌ای داره الان.
بله اتفاقا ما تو خونه برخورد بسیار خوبی باش کردیم، اصلا نذاشتیم که ناراحت شه، فقط براش توضیح دادیم. منم اتفاقا به معلمش که زنگ زد گفتم که ما این بچه اصلا تصور این که این کار اسمش دزدیه مثل اون چیزی که ما میفهمیم و نداره.
نه اونم
یه چیزی رو میبینه خوشش میاد دوست داره مال خودش باشه، حالا فرقی نمیکنه که. بعد آقای دکتر مطلب دیگه هست درباره این که برخلاف خواهرش این خیلی دروغ زیاد میگه، یعنی خیلی زیاد یه مطلبی رو وقتی ازش سوال میکنی به جای اینکه راستشو بگه بیشتر ترجیح میده که خلافشو به آدم بگه. بعد مثلا برخواست ازش میپرسم که این مثلا به این لیوان آب روی میز تو دست دادی، میگه نه. بعد میگم خب پس چرا جاش عوض شده، برای اینکه حالی جواب دوم بده یه دروغ دیگه میگه. بعد وقتی که تو تنگنا گیر میکنه میبینی که دیگه نمیتونه دروغ بگه، اون وقت راستشو میگه.
نه خودتون انقدر از بین داستان دروغ هم اولا دوستتون نکته است، یک بچه ها تخیل دارن، دو دخترتون باید از پسرتون جلوتر باشه و اون کاملا اونو حس میکنه، یعنی در صحنه رقابت خودشو کمتر میبینه و بعدم وقتی ازش میپرسی فکر میکنه که میتونه از این مخمسه در بره. نه اینکه من بگم دروغشو تایید کنید، ولی وقتی که فکر میکنید میگید لیوان براش، فقط بهش نگاه کنید و بهش بگید چه خوب آدم راست بگه، همین، ولش کنید، اصلا دنبالشو نگیرید این چطور پس اونجوری شد، یعنی نخواهید مچش رو بگیرید، چون موقع فقط یه مقدار زرنگترش میکنید برای موضوعها، حتی ممکنه در ارتباط فقط با شما دروغ رو قطع کنه ولی با بقیه دروغ میگه. میدونید اینه که فقط نگاه کنید که خوب نیست. من بیشتر تخیل و تصور و بازی میبینم، نه اینکه بخوام بگم علامت های چیزای دیگه است، ولی اینقدر دوره و اینقدر با صبر کرد تا چیزای خودش رو نشون بده که حد نداره. البته میدونید اشکال کار بچهای دو قرونی که خب وقتی به این دنیا میان وزنشون کمه، برخی از اوقات، نمیگم همیشه، برخی از اوقات آسیبای اینجا اونجا خوردن که اینا ممکنه بعضیاش خودش رو نشون بده، ولی اینا مواردی است که بیشتر انتخاب بچه‌هاست و بویی همونطوری که گفتید نه دزدی داره نه دروغ. ذهن و تخیل کودک برای حل مسائل و مشکلاتش و درست مثل آدمی است که یه بحثی رو میکنه بدون که بدونه برای کودک هم همین مسئله داره. ما به پیام ها رسیدیم، اگر مطلبی نیست خلاصه کن، اگر نه با روی خط باشید.
یه سوال دیگه هم اگر
روی خط باشید تمام. شنگ ارنجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
برای انجام دادن لون مودفیکیشن و ستل کردن وام های دوم و سوم منزل خود با من فرشاد سینایی از LA Legal تماس بگیرید. تلفن 310-525-3425 310 LA Legal.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی دکتر سیامک مغزاد جراح و متخصص بیماری های لثه دهان و کاش دندان در مورد پیشرفت روش های بازسازی دندان های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه ها در این خصوص صحبت می کند.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنت در 14801 ونچورا بولوار در شرمن اوکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
بین 3 تا 7 پوند از وزن خود در عرض یک هفته کم کنید. همین امروز با دکتر وزیری متخصص در تغذیه و برای شرکت در یک جلسه ورکشاپ رایگان تماس بگیرید. 818-704-1188 عضو 08.
Stage One Production proudly presents. با شکوه ترین شب سال را Stage One Production ارائه می دهد. Universal Hilton Los Angeles، شب نشینی سال نو 31 دسامبر با حریر صدا مارتیک
کاری به جز دوست داشتن تو من بلد نیستم، من بدی کردی ولی من با تو بد نیستم.
New Year's Eve with Martik December 31st 2012 at the Universal Hilton. برای رزرو بلیط و اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن 818-395-1414 تماس بگیرید و یا از وبسایت stage1production.com دیدن کنید.
توجه فرمایید، ایلات مارکت، ایدئال ترین مارکت ایرانی در لس آنجلس، با تبریک ایام هانوکا به همکیشان گرامی حراج این هفته خود را اعلام می کند. جعفری ایرانی 7 دسته $1، پیازچه 7 دسته $1، ریحان ایرانی 4 دسته $1، انار درشت 2 پوند $1، هندوانه 7 پوند $1، خیار ایرانی 3 پوند $1، لیمو شیرین 7 پوند $0.99، آب انار کاشر این دو 6 شیشه $3.99، کشک گلباجی 6 شیشه 12 آنسی 4.99، بادام خام درشت هر پوند 3.99، گردوی تازه محصول امسال هر پوند 5.49، نبات زعفرانی ایرانی هر بسته 3.49، مرغ کرنیش امپایر 2.14 پوندی هر عدد 6.49، ماهیچه گاو گلت کشر فامیلی سایز هر پوند 3.99، ماهی سمن درسته هر پوند 2.99، بخش گوشت مرغ و ماهی گلت کشر زیر نظر RCC. ایلات مارکت در پیکو، مارکت محبوب ایرانیان در لس آنجلس.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ممنونم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
دو سوال کوچیکی دیگه هم داشتم در مورد همین پسرمون. یکی این که این خیلی تلویزیون دوست داره نگاه بکنه و خیلی نگاه میکنه، یعنی اگر ما از جلوی تلویزیون اینو برش نداریم شاید در روز 7-8 ساعت 10-12 ساعت هم نگاه میکنه، خسته نمیشه.
این هیچ کس خسته نمیشه، این عادت است، اعتیاد است. 12 ساعت یه سر آدم هم میتونه 6 ساعت بخوابه، 18 ساعت تلویزیون هم نه عزیز، این با جلوش گرفته میشه، ولی جلو گرفتش نه اینکه مانعش بشید، باید درگیر فعالیتش بکنید، یعنی یه کاری باید داشته باشه که اون خودش هم نخواد. اگر یه همچین چیزی رو ترتیب ندید، این از بس این است که من گرسنه بهم میگه تو غذا نخور. نه ببینید بچه‌ها بخصن چون پسر بچه است فعالیت فوق العاده مهمه. الان ما اینو به عنوان کد اعتیاد داریم، فرقی نمی‌کنه با مواد مخدر و بسیار خطرناکه. ببینید من از فوای حرفای شما متوجه میشم. به هر حال بچهای دوقلو ممکنه، یه دفعه دیگه میگم کسی ناراحت نشه، ممکنه مسائل و مشکلاتی داشته باشن چون جاشون تنگ بوده و رشدشون کامل نبوده. بنابراین یک کسی با یک کسی با صحبت کنید که خاطرتون آسوده باشه، به زمینه‌ای برای اشکالات نیست، هم یه زمینه ارثی رو باید چک کنن، هم حوادث و اتفاقات و هم مواردی از این قبیل. ولی اون چیزی که حتمیه این است که بچه‌ها باید درگیر فعالیت بشن و بیش از همه فعالیت بدنی، مثلا برای پسر بچه. اینی که ببینید چه کار میتونید بکنید که درگیرش کنید. برخی از اوقات هزینه داره، وقت میخواد، انرژی میخواد، همه اینا گرفتاری است. خیلی از اوقات شاید مجبوری جایی بذاریدش یا یه روزی بره خونه دوستا، دوستا بیان اینجا یه جایی برن، ولی جلوی تلویزیون بیشتر از اصلا 2 ساعت بچه ها نباید حتما ببینن. یعنی این کار حتماش واسه هم تازه برنامه های برگزیده و الا گرفتاری های پیدا میشه.
بله، البته خدمت رو عرض کنم که با وجود این که دوقلو بودن اما شرایط خوشبختانه خوبی داشتن، وزنشون بسیار عالی بود و زایمان خانومم هم خیلی زایمان خوبی بود.
چقدر وزنشون بود؟
فکر میکنم هر کدوم 3.5 کیلو بودن.
یعنی خانوم 2 تا بچه در هم روی هم حدود 16 پوند بچه دوتاشون با هم بودن؟
بله بله.
2 تا 3.5 کیلو؟
بله بله.
بابا عجب رستمی هستن همسرتون.
البته ایشون خیلی سختی کشیدن، چند ماه اول بارداری خیلی حالشون بد بود ولی اواخر خیلی خوب شدن.
خیلی برام جالبیه. این 2 تا بچه اونور 7 پوند. اوکی.
بله.
من فکر کنم 100 تا یه دونم اینجوری نباشه در حدی که من میدونم. میفهمید؟
فکر میکنم عرض میکرد دقیق رقم عدد بعضشون رو یادم نیست اما 7 پوند هم بیشتر بودن هر کدوم اینطوری که خاطرم هست. بعد مشکلی که در طول نوزادیشون بعد از تولد داشتن مشکل یبوست بود که اونم ما بی تفاوت نبودیم در قبالش و سعی میکردیم که حتی امکان کاری بکنیم که این مسئلهشون هم رفع شه، ولی این مسئله رو داشتن. بعد خیلی دیگه وقتتون رو نگیرم، مسئله دیگرش این بود که ایشون برخلاف خواهرش تمایلی هم به انجام کارهای مدرسه‌اش نداره، اصلا دوست نداره و اون مقدار خیلی خیلی کمی که تکلیفم بهشون میدن رو خواهرش اتوماتیکوار خودش سریع و خوب انجام میده، خیلی علاقمند کارهای اضافه هم میکنه، ولی ایشون رو ما باید حتما چندین بار ازش بخوایم باهاش صحبت بکنیم تا بیاد مشغول بشه. و بعد در طول این که داره کار میکنه خیلی غر میزنه، خیلی احساس ابراز ناراحتی میکنه، میگه خسته شده، تا اینکه این 4 تا کلمه رو بنویسه و تموم شه.
نه، برای اون 4 تا کلمه نیست عزیز، برای اون بیش از ایناست. و بعدم شاید نه. ببینید من قبلا عرض کردم خدمتتون، شما یه مجموعه ای از موضوعها و مسائل دارید، امید من این است که چیزی نباشه، ولی اینا که میگید تو بچه ها پیدا میشه، یک، تو بچه های دوقلو بیشتر پیدا میشه و باید به کلیتش نگاه کرد. فرض کنین ممکنه دلیلش کمبود توجه و تمرکز باشه، ADD باشه، ممکنه علتش فقط بدآموزی باشه، بعد میتونه دلیلش اصلا این نباشه، دختر است، دختر بچه از پسر بچه جلوه و بنابراین در مقام مقایسه با خواهرش که دوقلو هستن احساس عقب ماندگی میکنه و به همجاست که میره تو چارچوبی که اون کاری رو که باید انجام بده انجام نده. و بعدم پناه بردنش به تلویزیون برای پناه بردن به تخیلش، اون حرفای قبلی هم که راجع به دروغ و اینا گفتید همه تایید کننده اونه. یه مجموعه است، یه سیندرومی است که شما باید اجزایش رو به مقدار سرهم بذارید که آیا ناشی از شرایط خانه شما و کار تربیتی و ارتباط با خواهرشه و اونا رو عوض کنین. اگر ایناست باید تغییر پیدا کنه، اگرم نه یه دلایلی زمینه‌های برای چیزای دیگه است، از حالا باید مواظبش باشید تا با یه مقدار توجیه و تفسیرا آدم بخواد خودش رو راحت کنه. به من میگید چه میبینی؟ یه مقدار پرچمای قرمز میبینم که با توجه به سابقه خانوادگی و ماجرای حاملگی و مشکلی که مثلا راجع به جهاز هاضمه داشتن و یبوست خودش با خودش یه گرفتاریایی میاره، یعنی اون خودش زمینه روانی رو فراهم کنه، شاید به یک اعتبار میتونیم ما بیشترین آسیب رو از ماجرای عمل دفع بین یک تا سه سالگی خورده باشیم و گرفتاری و بیماری اون از همه بیشتره. این که مقداری بیشتر بدونید ولی با یه نفر صحبت کنید و امیدوارم چیزی نباشه و فقط یه مقدار بدآموزی کوتاه مدت باشه بگذره. من دوست دیگه هم از ساعت 3 رو خط بودن، ناچار بادشون رو هم بشنوم. اجازه بدید که صحبت اون رو با شما تمام کنم ولی خوشحال شدم باهاتون حرف زدم.
خیلی محبت فرمودین.
لطف دارید. سلام کنم.
خدا نگهدار.
رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. شما نفر پنجم ما بودید، بالاخره نوبت شما.
خیلی ممنون. من در رابطه با دخترم زنگ زدم. دخترم 4 سالشه. ما ایران زندگی می‌کنیم. در سال مثلا شاید یک دو ماه میام آمریکا. ایران مهد کودک می‌رفت. از 3 سالگی شروع کرد مهد کودک، خیلی دوست داشت. بعد مهد کودکش خیلی کوچیک بود، من بردمش مهد کودک. بعد از 6 ماه مهد کودکش رو عوض کردم. یکم با ناراحتی مثل قبل با اشتیاق نمیرفت. و حالا که اومدم آمریکا،
مقصودتون از کوچیک و بزرگ چی بود عزیز؟
یعنی خیلی تعداد بچه‌ها کوچیک‌تر بود.
مثلا چند تا بود؟
یعنی شاید 10 تا بچه بودن.
خب اون که حتی برای 10 تا بیشتر از حد ظرفیت بچه است. بچه ها تا 3-4 سالگی هایی بتونن با 4 نفر ارتباط برقرار کنن شاهکارن. نه اون که
نه یعنی فقط یه کلاس داشت.
خب دیگه بهتر، دیگه بهتر بهتر. نه ببینید از این، من تو سیدی هم آوردم، اصلا بهترین کار نیست که ما مدارس داشته باشیم کلاس فقط اول داشته باشه بعد دوم و سوم بچه ها با هم تداخل نکنن، چون معمولا به بچه ها بیشتر آسیب میزنه. حالا اون یه قصه دیگریست. این ماجرای رفت، شما فرزند دیگه هم دارید یا ندارید؟
نه، هم تک فرزند.
خب این داستان رفت و آمدتون چیه؟
هم تو واسه مسافرت و یه سری برای کارهای گرین کارت هم و سیتیزنشیپی میام. الان هم برای همین سیتیزنشیپیم اومدم، مجبور شدم 2-3 ماه بمونم. گفتم 2-3 ماه بیاد مهد کودک، بعد اصلا اینجا از من جدا نمیشه. یعنی وقتی میخواد بره مهد کودک یه حتما تو باید حالما بمونی. بعد اصلا وقتی میکنم به مهد کودک لباس نمیپوشه، خیلی برنامه داریم، موهاشو شونه نمیکنه، صبح میگه من نمیخوام بیام مهد کودک. در حد 2-3 ساعت فقط میره مهد کودک و من میرم دنبالش. الان میگم 2-3 روزه که تونستم بمونه، رازش کنم که بمونه، بعد من برم دنبالش.
زبان چقدر میدونه؟
زبان خیلی کم.
خواخ عزیزم، هیچ وقت بچه ها نباید گذاشت جایی که زبان نباید.
معلمشون این فارسی بلده، یعنی معلم
فایده نداره عزیز. بچه فکر میکنه که بقیه میدونن، اون نمیدونه. من خیلی مطمئن نیستم انتخاب شما با این رفت و آمدتون.
همین من میخواستم سوال کنم که ببینم توی مدت تست را کنم به مهد کودک، چون دوستان که زبان یاد بگیره. ایران مهد کودکش آموزش زبانم داشت، رنگ و اعداد و اینا رو میدونه، ولی در همین هست بیشتر از این نمیدونم. آقا نه مهد کودک خوبه اینجا بره.
شما چه مدت دیگه اینجا خواهید بود؟
2 ماه دیگه.
چند ماه از الان اینجایید؟
2 ماه.
همسرتون کجا هستن؟
اینجا هستن.
اون وقت اگر بچه مره مهد کودک کجا خواهد بود؟ یعنی با خودتون شما چه امکاناتی دارید؟
مهد کودک
نه اینجا خودتون، یعنی اگر فرض کنید فرزندتون روزای شنبه شنبه که مهد کودکی نیست باش چه میکنید؟
با هم خب میریم بیرون، میگردیم، تفریح داره، رستوران هایی میریم که
نه بچه ها رستوران به در شما میخوره. بچه با بچه چه؟
نه رستوران بچه ها میریم، یا یعنی که با یک از دوستامون میشهرسن یه بچه 2 ساله دارن با اون بازی میکنه. البته خیلی باش نمیتونه ارتباط برقرار کنه چون کوچیک‌تره، بعد یکم با هم دعوا مشکل پیدا میکنن. زنی که مثلا بعد از ظهر میره کلاس آیس اسکیتینگ، اون خیلی دوست داره، ولی بازم اونجا که میخواین بریم اولش میگه من دوست ندارم بیا، ولی بعد که میریم دوست داره، خودش میگه که بریم و لباس میپوشه آماده میشه میریم.
حالا ببینید عزیز، اولا فرزند شما با این رفت و آمداتون حتما دچار اضطراب و نگرانی شده و میشه.
بله.
چون بچه ها یه دستی و یک نواختی میخوان، نه اینقدر تفاوت. دومی که اگر واقعا اون مدرسه اجازه میدن شما اونجا باشید، بد فکری نیست. حالا که آوردیتش 2 ماه دیگه هم هستید، ولی کوششی که شما باید بکنید عزیز فقط روی زبانشه. یعنی این بچه یا برنامه های امریکای انگلیسی بذارید ببینه، یا یه مقدار تو ماشین
مدام داره میبینه. مدام خب من ایرانم سبود فیلم هر چیزی که میخواست ببینه انگلیسی میبینه.
خب اون خیلی کار خوبیه. ببینید مشکل اولش که ای بسا بیش از نیمی از گرفتارشه مسئله زبانشه. اینه که شما کمکش بکنید که از نظر زبان به بقیه بچه ها هر چه زودتر برسه. البته با این رفت و آمده یه مقدار مسئله است و بعدم شما بعد از اینکه این بار آخرتونه که در این مجبوره بله. وقت بعدش برنامه‌تون این است مثلا تا 3 سال آینده چه کنید؟
ایران هستم.
بنابراین احتمال داره اصلا اینجا نیایید.
بله.
خب اگر چنینه این دو ماه هم حالا اگر یه ذره ناجور شد اشکالی نداره. من نمیخوام بچه اذیت بشه و یا احساس بد بکنه، اون اعتماد و اعتماد نفس منفی پیدا کنه و حرمت نفس کم پیدا کنه. اگر بتونی یه مقدار بذاریتش جایی با شادی به هر حال ارتباط داشته باشه و لذت، خیلی بهتره. ولی کوشش کنید اصلا اینجا که میاد بمبارانش کنید با زبان انگلیسی و کمک کنید که خود شما به هر حال بهتر است که این کارو بکنید، که مقدار کمک بگیره تو این زمینه. اونجا هم اگر مدرسه هست حتما بذاریتش انگلیسی رو یاد بگیره، برای که خود اون بدن یه احساس امتیازی میکنه به دیگران و یه احساس راحتی میکنه اگر برگشت اینجا، چون بچه که نمیتونه برنامه شما چه هست. ولی من اگر محیط
یه سوال دیگه داشتم در مورد خودش، خیلی از تنهایی میترسه، از دو سالگی اونم ترسه شروع شد، از تاریکی همش خیلی به من وابسته است. اصلا وقتی که متولد شده تا حالا شاید یعنی اصلا تا حالا یه شب هم از من جدا نخوابیده.
نه اون که قرارم نیست بخوابه عزیز. تا 8 سالگی بچه‌ها قرار نیست از شما
یعنی اصلا ولی وحشت داره که اصلا من شبا حتما پلیه من میخوابه، از من جدا نمیخوابه.
نه خب اون که درست نیست عزیز.
خب من نمیدونم چطوری باید
این
شب تنها بذارم بخوابه.
نه شما که نمیتونید بذارید، شما اگر اتاقی دارید ببرش تو اتاقش، ولی جدا ازش بخواید بگید این اتاق توئه، به تدریج عادت کنه. ببینید شما، من البته گله ندارم، اما دوستانی که روی خطش میرن یه حداقلایی رو باید بدونن. بعدم من تلفن ها رو برای اوضاع بچه‌ها دارم، حالا یه دونه دو تا یه سال بله امروز من بمباران بودم با دوستانی که بچه دارن. ببینید عزیز، شما یه حداقلایی رو باید بدونید و الا گرفتاری شما قرار نیست. مثلا بچه تک رو مثل بانوی ارجمندی هم که اول رو خط اومدن، خب شما خودتون بچه رو می‌کنید برای خودتون، هم اسباب بازی هم همدم و مونس. بعدم اینجا که میاد برنامه‌ای ندارید، البته اذیت هم نشید، من هیچ کاری هم به این کارا ندارم، ولی واقعا این داستان گرین کارت و سیتیزنشیپ هم برخلاف تصور خیلی جای دیگه آسیب و مسئله به وجود میاره. بنابراین شما حالا خوابش، اولا تو رخت خواب شما که حتما نباید بخوابون، که حتما اشتباهه، تو اتاق شما قرار نیست بخوابون که حتما اشتباهه. بنابراین اگر میخوای تو اتاقی دارید چه اینجا چه ایران، تو اتاق خودش بخواب، شما این مدت اونجا بونید عادت کنه که خوابش عمیق و سنگین بشه، شما بتونید نجات پیدا کنید.
وقتی
میرفتم
تو اتاق خودشم میخواستم پلش بخوابم، از اتاقش میترسیدم، میگفتم چه اسباب بازیه.
نه گوش به حرفش ندید خانم، تو چراغ یه ذره چراغ نور روشن بذارید.
سوالتم، تو ایران شما کسی
میشناسید
که مرکزی یا جایی
باشه
که بتونه به من کمک
کنه؟ نه اونجا دوستان فراوون هستن، اگه تشریف ببرید پیدا می‌کنم. من یکی دو تا نفر دوستان بودن اسمو تو تلویزیون گفتم، اینقدر سرشون شلوغه که به من گفتن ما تا 6 ماه دیگه وقت نداریم، اینی که من اسم کسی دیگه رو نخواهم گفت. ولی لطف کنید اونجا پیدا می‌کنید. برای مسائل شما اصلا مسائل اونقدر مهم نیست، یه مقدار اطلاعات داشته باشید، نه به خاطر سی دی دی ویدیو من، ولی لطفاً تولد تا 3 و 3 تا 7 سالگی رو بشنویدش یا ببینیدش، یه ذره خاطرتون آسوده باشه. اشتباهی نیست. من رسیدم با متاسفانه من با آخر وقت سال خوشحالم با تو سوال. مرسی عزیز. خواهش می‌کنم. شنگ و رجبن به پایان برنامه رسیدیم. من تمنا می‌کنم دوستانی که راجع به بچه‌ها واقعا موضوعی دارن لطف کنن مطمئن بشن ارزش و قابل تر هست، در رادیو من در خدمت هستم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
برای داشتن پوستی لطیف و بدون موهای زائد، چهره زیبا و بدون چین و چروک، وزنی مناسب همراه با تناسب اندام، مراکز درمابر با سرویس های چون از بین بردن موهای زائد با لیزر، ارائه تزریقات بوتاکس و انواع فیلرها، جوانسازی پوست صورت از طریق طبیعی درمانی، از بین بردن رگهای واریس پا و کاهش وزن، به کمک متخصصین بهترین انتخاب خواهند بود. 866 444 6411 866 444 6411
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کوستن هایت و ثرد استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
خانم دکتر نرگس صادق وزیری همین چهارشنبه 12 دسامبر ساعت 12:30 از کالیفرنیا هومیوپاتی سنتر در رابطه با درمان به روش هومیوپاتی با شما صحبت می‌کنند. 1-800-310-8193.
به مناسبت فرارسیدن جشن‌های زمستانی و ایام شادمانی، بار دیگر با هدیه و دست پر به دیدار بچه‌هایی که نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند می‌رویم. من سوزی خاتمی از شما دعوت می‌کنم که هدایای خود را برای بچه‌های Mattel Children's Hospital UCLA تهیه کرده و تا 19 دسامبر بین 10 صبح تا 6 بعد از ظهر به خانه